صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
از سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم‌دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
زیر سقف آسمان، عصرگاه یک روز پاییزی، زن در کنار شویش امر نشسته بود و از رویای شب دوش برایش حکایت میکرد.
مطربی را به خواب دیدم که جز یک چشم بر پیشانی نداشت. در مجلسی فراهم آمده از بزرگان قریش دم به دم مینواخت. سازش اگرچه به راه بزم میزد، اما هوای رسم داشت. ساقیان مجلس اینجا و آنجا ساغر گوشه نشینان را از باده خون پر می کردند و هر لحظه ای یک تن از ایشان را برای پایکوبی به میدان می خواندند. مطرب یک چشم می نواخت و مردان قریش در میدان یکی بعد از آن یکی بر زمین می افتادند، بی جان و بی رمق. خیش را در جمع گوشه نشینان دیدم که جامی باده خون به دستم دادند. جام چنان آکنده از موج بود که گویی همان دم چون چشمه می جوشید. دمی گذشت تا موجها فرو نشست و عکس روی تو در جام پیدا شد. می فهمی امر؟ عکس روی تو را در جام خون دیدم و وحشت زده از خواب برخاستم. از این رویا جز بوی کارزار به مشام نمی رسید. گویی نبردی رو خواهد داد که تو از کشتگان آن خواهی بود.
آسود خاطر باش زن، از یک رویای زنانه چنین تعبیری شایسته نیست. برخیز و به مطبخ برو تا از کارهای روزانه باز نمانی. شب نزدیک است و گرسنگی در کمین.
اما امر، آنچه من دیدم رویای خوابهای گذشته نبود. به جانم سوگند این رویا آینه‌ای بود که آینده را به ضمیرم منعکس می‌کرد. مبادا نزایی در پیش باشد، نکند مرگ پیشتر از گرسنگی در کمین تو باشد.
پیامبری مردان بس نبود که زنان قریش نیز پیامبر شدند.
به طعنه پاسخم را داد، اما هرچه گفتم به گوش نشنید. چه میتوانستم کرد؟ برخواستم و رفتم به گوشه رو کردم تا به درد خیش خوب کنم.
از آن گروه مهاجر که از پس پیامبر ترک دیار گفته بودند، آنچه در مکه به جا مانده بود سران مشرک به غارت بردند، اموالشان را فروختند و خانه هایشان را تصرف کردند. عبدالله پسر جهش یکی از اینان بود.
مرا در مکه خانه‌ای بود که وقت سفر به مدینه بران قفل نهادم و وان نهادم. دو سه روزی از رفتن ما گذشته بود که ابو سفیان جرأت کرد و قفل خانه را شکست، چون غارتگران و راهزنان هرچه یافت نابود کرد و سرانجام خانه را فروخت. این خبر را که شنیدم نزد پیامبر رفتم به شکایت. پیامبر به مهر و لبخند پاسخ داد:
خوشنود نمی شوی اگر به جای خانت خدا خانه‌ای در بهشت نصیبت سازد.
به این وعده پیامبر دلشاد شدم، اما کینه ابو سفیان هرگز از دلم بیرون نرفت. ماه‌ها از آن گذشت، به مدینه خبر رسید که ابو سفیان کاروان قریش را از سفر شام به مکه باز می‌گرداند. پیامبر آنگاه که خبر را شنید در جمع مسلمانان چنین گفت:
این کاروان قریش است که دارای ایشان را با خود دارد، به سویش ره سپار شوید، باشد که بهره‌ای بردارید.
به این سخن پیامبر از آن وعده بیشتر دلخوش کردم. چرخ گردون فرصتی پیش آورده بود برای انتقام.
کاروان تجاری قریش در نخستین روزهای پاییز هر سال با انبوهی از کالاهای خریده از شام مسیر همیشگی بیابان را طی می کرد و سوی مکه پیش می رفت. این بار 40 تن به پاسبانی 1000 شتر مشغول بودند که بار بازرگانان قریش را بر دوش می‌کشید. آنان که برای پیامبر خبر از کاروان قریش آورده بودند، ارزش بار شتران را 50,000 دینار محاسبه می‌کردند. پیامبر می‌خواست بخشی از آن بار را به گرو بگیرد تا مشرکان مکه اموال مسلمانان را به ایشان بازپس دهند. ابو سفیان سرآمد بازرگانان کاروان بیمناک از حمله مسلمانان پس و پیش راه را می پایید. آنگاه که از قصد ایشان آگاه شد، مردی از غفار را با شتری تند رو به مکه فرستاد تا حال کاروان را با قریش باز گوید.
از آن رویای ترسناک 3 روز گذشته بود که آن جوان قفاری به شهر رسید. با آمدنش وحشتی دوباره به جانم افتاد. نه تنها من که در انتظار خبری ناگوار بودم، هر کس او را می دید به لرزه می افتاد. جوان گریبان دریده شترش را در کوچه ها می دوانید و شتر بینی بریده و شکافت گوش عرق کرده و خون ریزان به فرمان او می دوید. او خود چنان کرده بود تا مردم را براشوبد. آنگاه که جمعی را گرد خیش وحشت زده دید، بر جهاز شتر ایستاد و فریاد زنان گفت:
آقای مکه، ای قریش، ای سربران، شتران شما که ارمغان شام را برایتان می آورند همکنون در دام خطر افتادند. فرزند برادر ابو طالب و یارانش از مدینه بیرون شدند تا راه را بر کاروان بزرگ قریش بگیرند. اگر نشتابید بازگشتن بال خود را مگر به خواب ببینید. همکنون برخیزید و سلاح در دست بیابان را در پیش گیرید که ابو سفیان چشم به راه شما دارد. یاری کنید که نجای درنگ است. بشتابید.
خونی که برگردن شتر راه پیدا کرده بود و آرام آرام بر خاک می ریخت، خون را در رگ مردان قریش به جوش آورد. قوقایی به پا شد میان آن گروه که چشم بر قامت آن مرد قفاری دوخته بودند، اما نه او را بلکه اموال خود و کسان خود را می دیدند اسیر دست باد.
آنها که فصلی را در انتظار بازگشت کاروان لحظه شماری کرده بودند، این لحظه را هرگز در شمار نیاورده بودند. پس هراسان به نجات کاروان همت کردند تا اموال خود را از دست برد مسلمانان حراست کنند. از هر خاندان قریش گروهی مهیای سفر شد. هر کس که می آمد چیزی می آورد، برخی سلاح و سپر، برخی آذوقه، برخی نیز همین و همان. عمرو بن هشام یکی از همینان بود که از هر چه داشت کم نیاورد. همسرش بود و رویای شبهای پیش، او بود و رویای روزهای بعد.
به دامنش آویختم که مرو، رفتن تو مرا آشوب زده ی آن رویا می کند که برایت باز گفتم. گفت:
رویایت را آن وقت که اسیر تنهایی شدی برای زنان بنی هاشم بازگو، شاید ایشان گوشی برای شنیدن داشته باشند.
از او خواستم که پسرمان اکرمه را با خود مبر، بگذار داغدار او نباشم. گفت:
خطر کردن از پسران مرد می سازد. یک روز سوگواری برای مردان برتر است از یک عمر نگاهداری کودکان.
به او گفتم که این شتران را با خود همراه مکن، اگر آنها نباشند میل کارزار در شما قوت نمی گیرد. گفت:
بزرگان قریش هر یک قربانی 10 شتر را به گردن گرفتند برای خوراک همسفران. آیا در شرافت من از ایشان عقب بمانم؟
اشک ریختم و به پایش افتادم، التماس کردم و نالیدم تا از رفتن بازش بدارم، اما چه سود، خود رفت، اکرمه را برد، شتران را نیز پیش انداخت. آن روز که با جمعیت قریش همراه شد برای امداد کاروان ابو سفیان، جانب حق رو به مسلمانان دادم که همسرم را ابو جهل می خواندن، هرچند که او خود را دانای عرب می دانست.
پیامبر که خود مسیر کاروان قریش را می شناخت، همراهان را تا وادی بدر پیش برد و قدری دورتر از چاهای آب که بارانداز کاروانها بود یاران را متوقف کرد. علی از پیامبر فرمان گرفت که با 2 تن از مهاجران اطراف را تا نزدیک چاه‌های آب وارسی کند. آن 3 پیش آمدند تا در کنار چاهی از آب‌های بعد، 2 غلام را دیدند با 2 شتر آبکش که برای جمعیت قریش آب می‌کشیدند. پس آن 2 را با خود بردند به اردوی مسلمانان نزد پیامبر. از آن 2 غلام پیامبر پرسید: برای که آب میبرید؟ گفتند: برای قریش. پیامبر پرسید: ایشان کجایند؟ گفتند: آن سوی کوه در بیابان. پیامبر پرسید: چه تعداد از مکه بیرون شدند؟ گفتند: نمیدانیم. پیامبر پرسید: روزانه چند شتر قربانی می کنند برای اطعام؟ گفتند: روزی 10 شتر و روز دیگر 9 شتر. پیامبر به یاران گفت: اگر این باشد کمتر از 1000 تن هستند و بیشتر از 900 تن. باز از آن دو پرسید در میان قریش کدام یک را از بزرگان می شناسید؟ گفتند امیه را می شناسیم، عتبه و شیبه را، ابوالبختری را، حکیم حزام را و ابو جهر را. پیامبر باز رو به یاران کرد و گفت این همانا مکه است که پاره های تنش را پیش پای شما انداخته. دو گروه، یکی مسلمانان مدینه و دیگر مشرکان مکه در بدر به نزدیکی هم رسیده بودند، اما هیچ یک از آنان خبر از کاروان برگشته از شام نداشت. گویی هر دو گروه در بیابان بدر به انتظار نشسته بودند تا قافله شتران بار به دوش را زودتر از دیگری بیابند. اما آن قافله کجا بود و ابو سفیان در آن هنگام چه می کرد؟ خدا می دانست و بس.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
در کوره راهی باریک در فرودست دو صخره بلند ابو سفیان قافله شتران را از رفتن باز داشت. آنگاه خود تنها و ناشناس راهی بدر شد تا از آنچه آنجا می‌گذشت پرسجویی کند. ابو سفیان آمد تا نزد آبی از آبهای برد. از رهگذران از این و آن سراغ غریبگان را گرفت تا به او ردی از پای دو شتر نشان دادند. در آثار به جا مانده از شتران ابو سفیان دقیق شد تا به یقین آنها را شتر مدینه یافت. پس به شتاب سوی قافله همراهان خود دوید تا راه ایشان را از وادی بدر بگرداند و بیراهی را به جای راه در پیش بگیرد. روز بعد پیغام رسان ابو سفیان به تاخت خود را به جمعیت قریش رساند که برای نجات قافله تا بدر پیش آمده بودند. آنان که روزها انتظار و التهاب را در کاسه جان جا داده بودند، دلنگران چشم به لبهای پیغام رسان دوختند.
ابو سفیان سالار کاروان بازرگانان مکه به شما ای قریش پیغام میرساند که قافله از دام بلا جست و از خطر هجوم رست. اینک اموال شما را ابو سفیان به سوی مکه می آورد. پس شایسته‌تر آن است که از راه سپردن در بیابان دست بشویید و به سرعت به دیارتان بازگردید تا از مسافران خسته شام به شادمانی استقبال کنید.
از قریش آنان که پیام ابو سفیان را شنیدند شادمان یکدیگر را در آغوش گرفتند و به شاد باش هم جمله ها گفتند. شوری در آن جمعیت افتاد و شوق باز گشتن به مکه را در آنان زنده کرد. تران خان و پای کوبان زمزمه خوش بازگشت را سر دادند و بار سفر بر دوش شتران گذاشتند. اما از آن سو انگار کسی برای سخن گفتن با قریش پیش می آمد که نه خنده‌ای بر لب داشت و نه شادی در دل. او عمرو بن هشام بود، ابو جهل.
ای خیشان من، مردم قریش، ما چون نیاکان خود به تجارت روزگار می گذرانیم. کاروان ما بازرگانان قریشی میان عرب و عجم دست نشان این و آن است و آوازه بازار مکه به گوش فلک رسیده. آیا به گمان شما می توانیم در سایه تهدید مسلمانان هر سال کاروان خود را به سلامت از معبر بیابان بگذرانیم و بیم خطر نداشته باشیم؟ رأی من آن است که قدرت خود را به ایشان باز نماییم و در این بیابان تا آنجا پیش رویم که مسلمانان را ملاقات کنیم. آنگاه در پیش چشم ایشان 3 روز باد گساری کنیم و خوش گذرانیم تا پس از این هیچگاه فکر تهدید کاروان قریش را مسلمانان دستر
نپرورانند. آن دم که سخن ابو جهل به پایان آمد میان قریش ولوله‌ای پدیدار شد. گروهی گفتش را درست خواندند و گروهی نادرست. او هرچند سخن از باد گساری پیش آورده بود و خوشگذرانی، اما از گفتش جز بوی کارزار به مشام حاضران نرسید. عده‌ای کمتر بار برداشتند تا راه آمده را باز کردند و عده‌ای بیشتر با ابو جهل موافقت کردند برای روبرویی با مسلمانان. میان اینان که بر جا ماندند یکی حکیم فرزند برادر خدیجه بود. او که نبرد با مسلمانان را ناپسند می داشت نزد عتبه رفت که دخترش همسر ابو سفیان بود.
ای عتبه، اینک بزرگ قریش تو هستی و از بزرگان جز بزرگواری شایسته نیست. این زمان که کاروان بازرگانان ما به سلامت از خطر جسته است، از چرا باید مشتاق جنگ باشیم و در پی خون ریزی؟
عتبه را سخن حکیم در دل نشست، برخاست و در دم در جمع قریش سخن را.
امروز فرزند برادر ابو طالب را به حال خیش واگذارید. اگر چنان شد که عرب قدرت او را در هم شکست، خوشنودی ما نیز فراهم خواهد آمد. اما اگر چنان نشد و محمد نیروی دوچندان یافت، ما را غمی نیست. چه امروز که روز رزم است از او در گذشته ایم، او نیز به ناچار از ما در خواهد گذشت. اکنون نیکوتران است که از راه آمده باز گردیم.
حکیم شادمان از آن چه عتبه با یاران و خیشان در میان نهاده بود، شتافت نزد ابو جهل تا او را نیز با عتبه همداستان کند.
ای عمر، اینک دانای قریش تو هستی. مردمان چشم به گفتار تو دارند تا راه را به ایشان باز نمایی. آنچه مصلحت قریش بود بر زبان عتبه جاری شد. اگر رأی تو نیز همان باشد، به راستی که قریش از جنگی بی حاصل خواهد رست.
ابو جهل به پوزخندی سرد پاسخش را همراه کرد.
هیهات که عتبه سخن دل را بر زبان آورد. او از نبرد با مسلمانان بیمناک است. بیمناک کشته شدن فرزندش که آیین مسلمانی دارد. این است که نمیگذارد آنچه را که میاندیشد ظاهر کند. من و همراهان من باز نمیگردیم تا آنکه میان ما و محمد یکی پیروز آید.
عتبه آری فرزند جوانی داشت در صف پیروان پیامبر. اگر بیم کشته شدن او بود که عتبه را در جنگ مردد کرده بود یا هر چیز دیگر، اما سخن ابو جهل جایی برای تردید باقی نگذاشت. عتبه بعد از طعنه ابو جهل چنان خود را مشتاق جنگ نشان داد که گویی پیش آهنگ سپاه او بود. آنگاه که در دو سوی بیابان بدر دو سپاه روی در روی یکدیگر ایستادند به قصد پیکار، نخستین مشرکان عتبه بود که به میان میدان اسب راند.
آن اینک منم عتبه فرزند ربیعه. از میان شما که آیین نیاکان مرا به سخره گرفته اید حریف می چلبم برای خود، فرزندم و برادرم. چیست که یارای هم نبردی با ما را داشته باشد؟
عتبه گردا گرد میدان اسب میراند و در کنارش دو همراه، یکی برادر و یکی فرزند. از مسلمانان سه تن از انصار پیش دویدند که ای دشمنان پیامبر، اینک جان ما و پیکان شما. عتبه اما گویی به برادر کشی آمده باشد فریاد زد:
ای محمد، سوی ما هماوردانی بفرست از خیشان ما، کسانی که همشأن ما باشند.
پیامبر سه جوان اهل مدینه را فرمان بازگشت داد و آنگاه علی را به میدان فرستاد و حمزه را و عبیده را به مسافه عتبه و برادرش و فرزندش. از آن سه جنگاور از عتبه و فرزند و برادرش لحظه ای بعد هیچ زنده باقی نماند. فریاد شادی مسلمانان از رشادت علی و حمزه به آسمان رسید و از آن سو ترس در لانه چشمان قریش خزید. از آن پس هیچ کس به میدان نیامد برای رجزخانی و مبارزخواهی. پس از آن قریش همه به میدان آمدند برای هجوم. دیگر صدایی نبود مگر چکاچک شمشیر و دیگر چشمی نبود مگر آیینه آتش آمد.
به او گفتم که رویای آن نوازنده آهنگ مرگ در نظرم جنگی را مجسم کرده است که نام‌آوران قریش را به ننگ تباهی خواهد کشید. به او گفتم که دیدن عکس روی تو در جام خون خبر از حادثه ایشون می‌دهد. اما مگر گوشی برای شنیدن داشت؟ به او گفتم که نرو، گفتم که پسرت را با خود مبر. خندید و هرچی گفتم باز خندید. آیا اگر نمی رفت، آیا اگر به رأی خود پا نمی فشرد، جنگی چنین در می گرفت؟
غبار جنگ هنگامی که فرو نشست، سران قریش سرهایی بودند جدا افتاده از تن بر خاک بیابان، مگر تنی چند از سران که از میدان گریخته بودند. هر سو که چشم می دواندی کشته بود و نیم کشته. پیامبر آنگاه که مجالی یافت سراغ ابوجهل را گرفت که شعله آن هنگامه را بیش از همه او برافروخته بود. با یاران خود که از ایشان بیشتر اهل مدینه بودند و از گروه انصار گفت: در میان به جاماندگان بی جان ابو جهر را بیابید. اگر چهرهش ناشناس بود نشان جراحتی بر زانو دارد که به سن و سال کودکی در جدال با من نصیبش شد. در پی آنچه پیامبر خواسته بود یاران از اطراف رفتند تا هر کدام زودتر از دیگری بشارتی به پیامبر آورند. دو جوان از امسار کار او ساخته بودند، یکی بر ساق پایش زده بود که پسرش اکرمه به فریادش رسید و پدر را رهانید، دیگری نیز دمی پس از آن تیزی شمشیر را با بدنش آشنا کرده بود. عبدالله مسعود ابو جهل را نیم کشته غرق در خاک بیابان یافت و از رنج حیات آسودش کرد. پیامبر خبر آوردند که آری ابو جهل کشته شد. پیامبر به سجده افتاد و این قضای الهی را سپاس گفت. در آن وادی که سراسر چاه‌های آب بود و کاروان‌ها نزد آن از رفتن می‌ماندند تا دمی بیاسایند، پیامبر چاهی خشک و بی آب را به یاران اشاره کرد تا اجساد کشتگان بدر را از گروه مشرکان در آن بیفکند. سرهای سران و تنهای تناوران قریش را یکی یکی سوی آن چاه کشیدند که پیامبر نشان داده بود. آنگاه که چنین شد، پیامبر نزد چاه آمد و سرداران فرو برد به گفتگو. آن کجایید ای عتبه، ای شیبه، ای امیه و ای ابوجهل؟ وعده پروردگار را آیا به حقیقت یافتید؟ یاران به حضورش رسیدند که ای پیامبر خدا، چگونه است که مردگان را مخاطب کردی؟ پیامبر پاسخ داد: ایشان صدای مرا می شنوند و پیام مرا می گیرند، اما افسوس که از پاسخ عاجزند و ناتوان. کجایید ای عتبه، ای شیبه، ای امیه و ای ابوجهل؟ وعده پروردگار را آیا به حقیقت یافتید؟ کجایید ای عتبه، ای شیبه، ای امیه و ای ابوجهل؟
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
جز آواز پرندگان که محزون می‌خواندند هیچ صدایی در مکه به گوش نمی‌رسید. قافله رفته تا بدر کشتگان قریش را با خود نیاورده بود تا بر مزار ایشان سوگی به پا شود. گریختن از میدان فرصت این کار نداده بود. تلخی شکست چنان کامشان را می آزرد که مرگ ده ها قریشی در برابر آن اندک می نمود. این بود که ابو سفیان مقرر کرده بود کسی بر قائله بدر دریغا نگوید و شیون نکند. مکه این گونه سر در گریبان اندوهی فرو خورده بود و سنگ صبوری نمی‌یافت تا نزد او از درد بی درمان دل شرحی بگوید. آن سو اما در مدینه پیامبر عطر شادی همه جا موج می‌زد. مسلمانان شادمان از نبرد پیروز خود با سران مشرک قریش روزهای بعد از جنگ را به دلخوشی می گذراندند، مگر تنی چند که سر به زانوی اندوه گذارده بودند. از اینان یکی عبدالرحمن عوف بود. چیست عبدالرحمن؟ سر به زانوی غم چرا داری در این گوشه عزلت و بی هم نشینی؟
یاد اسیری که از کف دادم رهایم نمی کند.
از چه می گویی؟
از امیه.
ها، همان بزرگ خاندان جمعه که ثروتی داشت و پسران و کنیزان و بردگانی؟
آری، همو. من و او از دیر زمان آشنا بودیم و گاه به مزاحی دل هم خوش می کردیم. روزی پس از اسلام در راه کوچه های مکه بودم که صدایم زد.
آهای عبد امر.
پاسخش را ندادم و راه از سوی دیگر گرفتم. پیش آمد و به قامت بلندش راهم را بست.
چگونه است که سر می گردانی و پا به راهی دیگر می گذاری؟ مگر از دوست دیرینت دلچرکینی؟
گفتم نه، اینها نیست که تو می گویی. گفت
پس چه؟
گفتم مرا به نامی خواندی که دیگر نام من نیست. تعجب کنان گفت
پس نام تو چیست؟
گفتم پیامبر مرا به جای آن که عبد امر باشم عبدالرحمن قرار داد. نام من از این پس عبدالرحمن است.
امیه خندید و رفت، اما پس از آن هرگاه که پسر عوف را دید و به نام قبلش خواند جواب نگرفت. می ایستاد و به طعن فریاد می زد.
چه شد که نام گزیده پدر و مادر را رها کردی؟
یک بار گریبانم را گرفت که
من رحمان را نمی شناسم، پس تو را عبدالرحمن نخواهم خواند. تو نیز عبد امر نیستی و به این نام اگر بخوانمت پاسخ نمی دهی. پس بیا میان من و خود نامی قرار ده تا هرگاه صدایت کردم پاسخ بگیرم.
گفتم ای ابو علی، هرچه میپسندی خود معین کن. گفت
عبدالله.
گفتم شایسته است. از آن روز هرگاه مرا میدید عبدالله صدایم میزد و من به او پاسخ میدادم به روی گشاده. پیش از واقعه بعد، آن روز که پیک ابو سفیان به مکه رسید تا قریش را از حمله مسلمانان به کاروان بازرگانان بیم دهد، همگان تکاپو کنان سلاحی برداشتند و زاد راه تا به یاری بشتابند. امیه اما بر جانش است، با سخنی از پیامبر که او را می آزرد.
شنیده بودم که محمد مرگ مرا در جنگ با مسلمانان خبر داده بود. از این رو به همراهی با قریش بی رغبت بودم. اگر جنگ امیه را چنین ترسان کرده بود، حال دیگران چه می شد؟ بزرگان قریش برای دلگرم کردن همراهان خیش در صدد بر آمدند تا هر گونه هست بزرگ جمح را نیز با خود همداستان کنند. عصرگاهی که امیه نزد کعبه نشسته بود به گفتگو، دو جوان پیش آمدند در حالی که سرمدانی در دست خود داشتند. یکی از آن دو زبان گشود که
ای امیه، ای بزرگ بنی جمعه، اکنون که از یاری خیشان خود سرتافته اید و چون زنان خانه نشینی را برگزیده اید، نیکوست که مانند ایشان سرمه به چشم کشید و چهره بیارایید.
اینها را امیه از زبان آن جوان شنید، اما از چشم او ندید. دانست که تحریک دیگرانی چون ابو جهل این صحنه را ساخته است. پس همان دم ترک مجلس گفت و به خانه شتافت بی آنکه سخنی بر زبان آورد. از آن واقعه چند روز گذشت تا جمعیت قریش پا در راه بیابان گذاشت، در حالی که امیه را نیز با خود داشت.
در آن هنگامه بعد که صدای شیون و شمشیر از هر سو به گوش می آمد، از تن چند مشرک مکی زره بیرون آورده بودم و به پس می رفتم تا در گوشه امن آن غنیمت را پنهان کنم. ناگاه صدای آشنا شنیدم به فریاد.
آهای عبدالله!
که بود که مرا به این نام می خواند؟ آری امیه. برگشتم و او را دیدم که یک دست در دست فرزندش داشت و ترسیده به کنجی خزیده بود. پیش رفتم و به چشمانش خیره شدم که با من سخن می گفت به التماس.
دوست من، اینک مرا به اسارت بگیر تا از آن پاره آهنها که بر دوش می کشی سود بیشتر نصیبت آید.
گفتم همین است که تو میگویی. بزرگ بنی جمح غنیمتی است بزرگتر از چند ذره. پس از دوش رهایشان کردم تا به زمین افتادند. آنگاه به دستی دست امیه را و به دستی دست فرزندش را گرفتم تا به نام اسیر از مهلکه رهایشان کنم. مکیان برای بازپس گرفتن او چه ها که نمی دادند.
که پسر اوف از سیران سوری خود را سوی خیمگاه مسلمانان می برد و از لابلای جنگاوران میدان عبورشان می داد، چشم بلال به تیر نگاه چهره امیه را هدف گرفت. دیدن امیه و فرزندش علی آن برده آزاد شده حبشی را تا روزهای دور عقب برد و چه خاطرها که از رفتار امیه در خاطر او زنده نکرد.
مگر من به او چه کرده بودم؟
خاموش باش امیه، بنشین و بشنو تا بگویم. چندی بود که پیامبر همگان را آشکارا به آیین آوردی خیش می‌خواند. از قریش و غیران برخی به او گراییده بودند، گروهی دارا و توانمند، گروهی ندار و ناتوان. بزرگان مشرک قریش با آن گروه توانا که در خاندان خیش منزلتی داشتند آزار نمی رساندند، اما آن دیگران که خود یا خانواده ایشان ارجی نداشتند هر لحظه در معرض کینه قریش بودند. بلال آن برده بردزاده حبشی که حلقه غلامی امیه را در گوش داشت دل به پیامبر داده بود و اینگونه خشم بنی جمح را به سوی خود خوانده بود. امیه او را به وقت نیمروز در بطهای مکه بر سنگ فرش سوخته از آفتاب می خواباند. آنگاه سنگی سنگین بر سینه‌اش می نهاد و آزارش می داد. بلال فریاد می زد، امیه می خندید، بلال می نالید، امیه باز می خندید.
رهایت نمی کنم مگر آن که بر دین محمد جان دهی یا از او برگردی به کیش نیاکان من.
بلال اما آن همه را تاب می آورد و تنها خدایش را می ستود به یگانگی. وقت دیگر رشته‌ای برگردن بلال می بست و سر رشته به دست کودکان بنی جمح می سپرد تا بدان سو که می خواهند وی را به دنبال خود بگردانند. باری دانای مسیحی قریش ورقه بلال را وقت شکنجه اسیر دست امیه دید، پس رو به امیه گفت:
در این حال که او را ستایشگر خدایش می‌بینم، اگر این غلام حبشی جان بسپارد یقین بدان که مزارش را زیارتگاه خود خواهم ساخت.
امیه چنان بر غلامان خود چون بلال سخت میگرفت که روبی در دل علی فرزندش پدید آمد و او از مسلمانی به آیین نیاکان خود رو کرد.
علی فرزند امیه روزگاری مسلمان بود، اما پدرش وی را به بت پرستی واداشت. آنگاه که علی و 4 تن چون او دل از مسلمانی برداشتند، بر پیامبر آیه‌ای فرو آمد.
آنگاه که فرشتگان ستم کردگان بر خویش را بمیرانند، از ایشان بپرسند در چه کار بوده اید؟ ایشان بگویند ما ضعیف شده در زمین خود بودیم. پس پاسخ بشنوند، مگر نه آن که زمین خدا گشاده است تا در آن هجرت کنید؟ آری، آنان جای در آتش دارند و این چه بد بازگشتی است. آنگاه که فرشتگان ستم کردگان بر خویش را بمیرانند، از ایشان بپرسند در چه کار بوده اید؟ ایشان بگویند ما ضعیف شده در زمین خود بودیم. پس پاسخ بشنوند، مگر نه آن که زمین خدا گشاده است تا در آن هجرت کنیم؟ آری، آنان جای در آتش دارند و این چه بد بازگشتی است.
آنگاه که من اسیران سوری خود را سوی خیمگاه مسلمانان می بردم و از لابلای جنگاوران میدان عبورشان می دادم، چشم بلال به تیر نگاه چهره امیه را هدف گرفت. فریاد زد که
بشتابید یاران، این از سر سلسله کف.
گفتم بلال، نمی بینی؟ اسیر من است. گفت
نجات نیابم اگر او نجات یابد.
به فریاد بلال چندی از انصار پیش آمدند به گرداگرد من و اسیرانم. فرزند امیه، همان مسلمان برگشته از دین، ترسیده پناه برده بود به پدرش. پدرش نیز چنان نعره از دل بر می کشید که تا آن روز از مردی قریشی نشنیده بودند. بلال و یارانش به گردش تیغ شعله آفتاب را یک باره در چشم امیه و فرزندش می ریختند و این گونه بر آتشی که وحشت در وجودشان افروخته بود دامن می زدند. فریاد زدم چاره کار خود کن که از عهده چون من در این میانه کاری نمی آید. امیه اما چه میتوانست کرد با آن مهاجمان خشمگین که سرآمد ایشان بلال؟ او و فرزندش در دام ایشان مأیوس از فکر رهایی، ناله کنان نظارگر جان خود بودند که دم به دم از تن رها شد.
سالها پس از آن هر بار که عبدالرحمن یاد روز بدر می کرد زیر لب به حسرت می گفت
خدا رحمت کند بلال را که در روز بدر اسیرم را زنده نگذاشت با آن که زرهی چند از کف داده بودم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
مدینه بود و میزبانی اسیران قریش که در روز بدر پنجه در پنجه شجاعت مسلمانان انداخته بودند و پا در زنجیر خشم آنان گذاشته. پیامبر آزادی هر یک از ایشان را برابر نهاده بود با تعلیم خواندن و نوشتن به 10 تن مسلمان کودک. پس هر که توان تعلیم داشت چندی از اطفال گرد خیش جمع آورده بود و به ایشان کتابت می آموخت، اما آن که نمی توانست یا نمی خواست مبلغی می پرداخت و جان خود به امان می برد.
روزهای نخست نامهربانی جنگ در صورت مسلمانان هنوز پیدا بود و در سیرت نگهبانان هویدا. چنین بود تا پیامبر ایشان گفت
با اسیران مدارا کنید، مدارا.
از آن پس مسلمانان نمی خوردند مگر آن که به ما خورانده بودند.
از اسیران قریش برخی توانگر بودند و در خاندان خود سرآمد. از این دست یکی ابوالعاص بود که شوی زینب بود و زینب بزرگتر دختر پیامبر. او توانگری بود از بنی امیه.
از داشته من نیز چندی در آن کاروان بود که از سفر شام باز می‌گشت. پیغام ابو سفیان ما را از مکه بیرون آورد و راهی کرد برای دفاع از کاروان شتران بار بر دوش. افسون ابوجهل در میانه راه افسوس که در ما کارگر افتاد و این گونه گرفتار جنگی شدیم بیهوده در زمین بدر. آن روزها که قریش هم پیمان شده بود که در چنگ طبیعت در آن دره خشک دور از شهر مسلمانان را در حصار خیش بگیرند. من به خلاف قریش پنهان از دیده آنان آذوقه بار شتران می کردم و شبها دل به دریای کوهستان می زدم تا به مسلمانان قوتی برسانم. چه مایه خرید که به نام خود نمی کردم برای مسلمانان، که اگر فروشندگان از مقصد و مصرف آن آگاه بودند هرگز تن نمی دادند به آن بیع و شرا. آن خیشاوندی که میان ما و خانواده پیامبر بود مرا به این کار با می داشت. تشویق همسرم زینب نیز کم اثر نبود. او دختر محمد بود و خدیجه خاله من. از این رو ما دو تن کینه قریش را به جان می خریدیم برای رساندن آذوقه به شعب ابو طالب. محمد نیز این خطر کردن را قدر می دانست و بارها به یارانش می گفت
ابوالعاص حق دامادی ما به جای آورد. توانگران اسیر چشم به مکه داشتند تا کسی از اموالشان چیزی به پیشکش مسلمانان آورد. هر روز که می گذشت از مکه کسی می رسید و چیزی می آورد برای آزاد کردن عزیز خود. باری خبر رسید که گردن بندی آوردند به مدینه برای آزاد کردن ابوالعاص. پیامبر آنچه را آورده بودند پیش طلبید و چون بدان نگریست اشک از چشمه چشمانش جوشید. گردن بند عطری داشت که هیچ کس احساس نمی کرد مگر پیامبر، عطری آشنای مشام پیامبر، یادآور سالهای دور.
آن شب که زینب به خانه من پا می گذاشت تا زینت خانه من باشد، شبی بود از آن شبها که دختران خانه پدر را ترک می گویند تا پس از آن همسر باشند و مادر. آری آن شب زینب را مادرش خدیجه در خانه من وداع گفت. باندم که می رفت آن زیبر را به گردن وی آویخت.
آن یادگار لحظه های خوش دخترانه را هرگز از خود دور نکردم. پیوست عزیزش می داشتم و به وجود آن گردن بند وجود مادرم خدیجه را زنده می کردم در خاطر. اما آنگاه که جان ابوالعاص را در گرو دیدم درنگ نکردم. گردنبند مادر را به آن پیک سپردم که پا به راه مکه بود برای آزاد کردن همسرم.
چشم پیامبر آنگاه که گردنبند خدیجه را دید غرق اشک شد.
آن کارها که خدیجه به ثروت خود برای مسلمانان کرده بود در خاطر پیامبر زنده شد. پس در جمع یاران گفت: مصلحت اگر می دانید بند از گردن اسیر دخترم باز کنید و گردن بندش را نیز باز گردانید. مسلمانان بودند و حرمت عزیزشان پیامبر، پس همان کردند که او گفت.
زنجیر از پایم گشودند و گردنبند را به دستم دادند تا رها از هر قید راهی راه مکه شوم. آن دم بیش از همه شرمسار لطف پیامبر شدم که حرمتم را میان اسیران بدر بیش از همه داشت. از مدینه بیرون زدم تا هر چه زودتر از این شرمساری نزد دخترش زینب قصه بگویم.
زینب به آیین مسلمانی بود و ابوالعاص به کیش پدرانش. قریش پس از مسلمانی زینب بارها به ابوالعاص گفته بودند که وی را رها کن، اما محبتی که دست او را به دست دختر پیامبر پیوند زده بود از سفارش قریش محکمتر بود. پیامبر آن هنگام که ابوالعاص را به آسانی آزاد می کرد از او دخترش زینب را خواست. ابوالعاص از به خود جزم کرده بود تا پس از رسیدن به مکه بر آن پیمان که با پیامبر بسته بود وفا کند.
ابوالعاص آمد چند روز پس از آن که گردنبند را به پیشکش مسلمانان فرستاده بودم. او آمد و گردنبند را باز آورد به پیشکش من. از دیدن آنچه آورده بود شگفت زده بودم که ناگاه شگفتیم دوچندان شد. ابوالعاص گفت:
با پدرت پیمان بستم که تو را سوی مدینه روانه کنم. اینک برخیز و رخت سفر بردار که فرستادگان پدرت در میانه راه چشم انتظار تو هستند.
کنانه چند روز گذشته از آمدن برادرش ابوالعاص به خواست او همسرش زینب را بر شتری نشاند و غرقه تیر و کمان سوی مدینه آغاز راه کرد. میانی روز بود که کنانه زینب را سواره از مکه بیرون برد. هنوز ساعتی از سفر نرفته چند تن از قریش به تاخت خود را به ایشان رساندند که ای کنانه مسافرت را به مکه باز گردان.
کنانه بر سر قراری که با برادر داشت مقابل ایشان ایستاد. پس آنان تیغ کشیدند تا به زبان تیز شمشیر سخن خیش پیش برانند. کنانه نیز به چابکی تیر در کمان نهاد و یکی پس از دیگری سوی مهاجمان نشانه رفت. مردان قریش ناتوان از قدمی پیش روی بر جای ماندند. پس سرهای مشورت بر گوش یکدیگر نهادند و لحظه ای بعد بدون آنکه با کنانه چیزی بگویند به تاخت از او و همسر برادرش دور شدند. رگ‌های بدن زینب هنوز از اضطراب دقایق نزاع نیاسوده بود که دیگر بار سواران آمدند، در حالی که ابو سفیان را در میان داشتند. کنانه باز کمان را به تیری مسلح کرد، اما چهره آرام و لب خندان ابو سفیان که برای گفتگو پیش می آمد جایی برای خشونت باقی نگذاشت.
از تو جای بسی شگفتی است که چنین در برابر خواسته ی قریش بیستی، حالان که می دانی زادگی عبدالله با ما چه ها کرده است. مگر می خواهی مردم ما را چنان زبون بشمارند که از رفتن زنی به یثرب نتوانی مانع شویم؟ اینک او را بازگردان تا قریش از بازگشت او خبر یابند. آنگاه شبی دور از چشم مردمان وی را از مکه بیرون ببر به سوی پدرش.
حرمتی که بنی امیه برای بزرگ خود ابو سفیان قائل بودند کنانه را به قبول این سخن واداشت. پس آن دو مسافر به مکه باز آمدند در کنار سواران قریش. بعد از دو آمد و رفت خورشید شبنگام بار دیگر کنانه و زینب راه مدینه را پیش گرفتند و این بار به سلامت از بیابان گذشتند تا آن منزلی که فرستادگان پیامبر در انتظار زینب روز و شب را به هم می رساندند.
زینب که رفت تنها شدم. این آن از بنی امیه هر از گاه نام کسی را پیش می کشیدند تا جانشین زینب باشد در خانه من. اما آنگاه که در دل من جانشینی برای زینب نبود، چگونه خانه من می توانست چنین کسی را بپذیرد؟ 6 سال بدین سان گذشت. در این مدت قریش دشمنیش را با مسلمانان زنده می کرد و من خاطراتم را از زینب و پدرش. باری رخت سفر بر دوش شتران گذاشتم تا به شام بروم به قصد تجارت. به رسم روزگار دیگران نیز از روی اعتماد چیزی سپردن تا برای ایشان به کالا بدل کنیم و باز آوریم. در راه بودیم که نزدیک مدینه گروهی مسلمان راه بر ما بستند و به انتقام تعرض قریش انبار کاروان یک سر با خود بردند. من ماندم تنها در دل بیابان با دلی پر از درد، درمانده انبار سپرده مردم که از من به یغما می رفت.
روزی چند پس از واقعی که بر ابوالعاص و کاروان شترانش رفت، مسلمانان نماز خوانده در مسجد پیامبر از پس پرده صدای زینب را شنیدند که
مسلمانان، من ابوالعاص را پناه دادم در خانه خود.
حاضران به پیامبر نگریستند که از شنیدن سخن دختر چون ایشان شگفت زده بود. زینب را پیامبر نزد خود خواند که دخترم، اکنون که ابوالعاص را پناه داده ای در پذیرای او کوتاهی مکن، اما مبادا وی را شوی خود بدانی که او هنوز به کیش مشرکان است و تو مسلمان. پیامبر آنگاه کسانی را خواست که داشته ابوالعاص و دیگران از قریش را به غنیمت میان خود قسمت کرده بودند. پس به ایشان گفت خیشی ما را با ابوالعاص می‌دانید. اگر در پی خوشنودی ما هستید، آنچه را از او گرفته اید بازگردانید، هرچند که در همه حال آنچه گرفته اید از آن شماست، حتی اگر بازش نگردانید.
در خانه زینب مهمان بودم و در پناهش دور از گزند. هر روز که می رفت یکی دو تن می آمدند و باری که برده بودند به قسمت باز می آمدند. هر آنچه از آن من بود و نیز هر آنچه از دارایی قریش نزد من بود دیگر بار به من بازگشت. نه تنها اشیاء قیمتی که حتی در مشک آب و چوب جواربند را نیز مسلمانان باز پس آوردند. بار دیگر شرمسار لطف پیامبر شدم که حرمتم را چون گذشته نگاه داشت.
ابوالعاص با هرچه روزی از کف داده بود به مکه بازگشت. قریش شادمان و شگفتی کنان بر کاروان باز آورده او حلقه زدند تا سهم و بار خویش بستانند. ساعتی بعد ابوالعاص در جمع آن مردم که او را به پاس توفیقش آفرین و سپاس می گفتند صدا زد:
ای فرزندان امیه، ای قریش، شهادت مرا بشنوید که جز آن یگانه خدایی نیست و محمد همانا پیام‌آور اوست.
حیرت در چشم و چهره قریش چنان نشست که شادی لحظه های پیش را از یادشان برد. ابوالعاص ادامه داد:
نخواستم پیش از آن که بارتان به سلامت به مقصد آید، زبانم به این دو حقیقت شهادت دهد تا مبادا مسلمانی مرا بهانه‌ای گمان برید برای باز نیاوردن انبارتان. اکنون که بار شما در مقصد است و کار من تمام، سببی نمی بینم برای پنهان کردن آنچه در دل دارم. پس گواهی می دهم به حقیقت اسلام و بر این گواهی به خود می بالم.
بار دیگر روزی چند پس از آن ابوالعاص سوی مدینه بازگشت. بار دیگر پیامبر او را به دامادی خیش پذیرفت و بار دیگر زینب بانوی خانه ابوالعاص شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir. فصل پنجم.
آن یک سال که بعد از روز بدر بر مسلمانان گذشت، سراسر نشیب بود و فراز، یک سر پایان بود و آغاز. روزی که پیام رسانان پیامبر خبر پیروزی در بدر را به مدینه آوردند، اسامه پسر زید خود میگوید که پایان چه بود.
خبر پایان گرفتن جنگ را پدرم زید و عبدالله رواحه به مدینه آوردند. پدرم بر یک بلندی در نمازگاه ایستاد و از کشته آمدن سران قریش یک به یک خبر داد. من آندم در جمع گروهی بودم که از خاک سفاری بدن رقیه دختر پیامبر گرامی باز می گشتند. آری، آن روزها که پیامبر به قصد بدر مدینه را ترک کرده بود، دختر بیمارش دنیا را ترک گفت.
پس از آن پایان اندوهبار، زندگی دیگری آغاز شد در خاندان پیامبر. پیامبر از سفری به مدینه بازگشت و به سنت خیش پیش از همه راه خانه دخترش را پیش گرفت به نیت دیدار. آنجا پیامبر دخترش فاطمه را از حمل خود فارغ دید. نخستین کودک فاطمه و علی چشم به دنیا گشوده بود. کودک را نزد پیامبر آوردند به شادمانی. پیامبر فرزند زاده خود را در آغوش گرم جای داد و از نامش پرسید. علی گفت: حاشا که به نامگذاری او بر شما پیشی گیرم. پیامبر نیز گفت: حاشا که به نامگذاری او
بر پروردگار خود پیشی گیرم. بدین سان آنان همه چشم به راه پیام پروردگار نشستند تا چه نام نهد بر کودکی که در چشم پیامبر به محبت نشسته بود و در خانه دلش جا گزیده بود. لختی بعد فرشته وحی از جایگاه آسمانی فرود آمد که
ای محمد، پروردگارت به خوشنودی ولادت این نوزاد تهنیت و سلام می فرستد. پس از آن رو که علی برای تو چون هارون است برای موسی، فرزندش را به نام فرزند هارون بنام.
پیامبر شاد از این پیک و پیغام پرسید فرزند هارون چه نام داشت؟ جبرئیل گفت
شبر به معنای نیک.
پیامبر گفت اما زبان من زبان عرب است. جبرئیل گفت
اینک او را حسن بنام.
پس آن کودک نیک روی به نیکی نام گرفت، همان نام فرزند هارون را. پیامبر 7 روز رفته از ولادت حسن به شادی آن خجسته رویداد عقیقه فرمود و برابر با مویی که نوزاد بر سر داشت نقره به این آن بخشید. از آغاز زندگی این نوزاد ماهی چند گذشت و مدینه در این مدت شریک شادی پیامبر بود. اما ناگاه مدینه به تماشای واقعی نشست که خود بهانه ای شد برای آغازی ناخوشایند و پایانی خوش. از مسلمانان محله های اطراف مدینه زنی یک روز به مدینه آمد به بازار زرگران بنی قینقاع. آن زرگر که زن زر از وی می خرید یا می فروخت از پوشش زن حرمتی شکست و جوانان یهود بر این اهانت خندیدند. مردی مسلمان نظارگر این مسکه فریاد برآورد و به شمشیر غیرت زرگر را به مرگ مجازات کرد.
یهود بازار بر او حمله بردند و دردم کارش ساختند. خبر نزد پیامبر آوردند. پیامبر خشمناک از آنچه پیش آمده بود راهی بازار زرگران بنی قینقاع شد تا با ایشان سخن آخر را بازگوید برای تمام کردن حجت. هنگام آن است اکنون که سر به اسلام بسپارید و راه رستگاری را جستجو کنید. به راستی که می دانید پیامبری برحقم و این را خود در آن آسمانی کتاب و عهدی که از خدا به دست دارید یافته اید. پس از آن که بر قریش رفت اندیشه کنید تا مبادا آن گذشته ایشان آینده شمایان باشد. آمدگان نزد پیامبر مقصود وی را دریافتند که ایشان را بیم داد و امید چراغی به راهشان روشن کرد به سوی نجات و بازشان داشت از تاریکی هلاکت. از آن طایفه تنی چند پیشتر آمدند که
ای پیشوای مسلمانان، ما را چون قریش گمان کرده ای که نتوانستند جانشان را از گزند تیغ کودکان یثرب برهانند؟
آنان گروهی جنگ را کرده و میدان ندیده بودند که پیروزی بر ایشان غرور و سرفرازی نمی باشد.
آری، آنگاه که باغبانان یثرب را به رزم شجاعان قینقاع فرستادی، مرد میدان را از میان ما تمیز خواهی داد.
مردان آن طایفه گویی سر صلح و سازگاری نداشتند، پس نه از امید پیامبر خط نشان گرفتند و نه از بیم پیامبر به خود لرزیدند. ایشان که مسلمانان را به آوردگاه خود خواندند، در دم بر درگاه زرگری خیش قفل نهادند و ساعتی بعد از آن گروه یک تن در کوچه های مدینه نماند. بنی قینقاع را در یک سوی مدینه قلعه ای بود چون قلعه دیگر طوایف یهود. زرگرانی که از مدینه بیرون زده بودند به شتاب خود را به قلعه رساندند و درهای قلعه را بستند به انتظار هجوم و حمله مسلمانان. از مسلمانان برخی هم پیمان بنی قینقاع بودند، همچون عباده صامت، پیمان آن روزها که هنوز پیامبر به مدینه در نیامده بود.
کشته ای اینک از ما به جا مانده است و کشته ای از شما، گیرم که خون این دو تکافوی هم کند.
با آن حرمت که شکسته شد از یک زن مسلمان چه خواهید کرد؟
آنچه در پس نظر داری بی پرده بر زبان بیاور.
بی پرده آن است که باید نزد پیامبر از آنچه روی داد عذر بخواهید.
چه میگویی آباده؟ آیا چنین باشد که عده‌ای مهاجر مکه به نام آیین نو سرنوشت یثرب را به دست گیرند و ما به عذرخواهی ایشان برویم؟
اما این مقتضای پیمانی است که ما و شما به آن رضا داده ایم.
آن هنگام که نمایندگان یثرب سالها پیش در عقبه منا دور از چشم مشرکان با پیامبر عقد یاری می‌بستند و او را به شهر خود می‌خواندند، یکی از ایشان گفت:
ما را با طوایف یهود که همسایگان ما هستند در یثرب عهد و پیمانی است که آمدن شما آن را دگرگون می‌کند.
اما پیامبر آن همه پیمان ها را به جای خیش استوار خواند و گفت: خون من خون شماست و حرمتم حرمت شما. من از شمایم و شما از من. می جنگم با دشمن شما و می سازم با سازگار شما.
بعد از هجرت پیامبر نیز تا سه گروه مسلمان و مشرک و یهود مدینه بتوانند سایه به سایه هم به سر برند، پیهای میان پیامبر و اقوام گوناگون به مرحله امضا رسید. جانمایه میثاق ایشان آن بود که با دست و زبان آزار مسلمانان نکنند و دشمنان مسلمانان را با سلاح و مرکب یاری نرسانند.
میان ما و مسلمانان هیچگاه پیمانی نبوده است. آنچه تو میگویی مشتی الفاظ نوشته بر صفحه‌ای بیش نیست.
ندیدم که پیمان شکنی فرجام نیکو داشته باشد. بیمناک راهی هستم که شما میروید.
نمیپنداشتیم مردی را به هم پیمانی خود گرفته ایم که به جای یاری با شمشیر با زبان پندمان میداد.
مرا هم پیمان خود ندانید. چگونه میتوانم به شما مردم که پیمان خود با پیامبر را چنین سست میگیرند دلگرم باشم؟ از این هنگام هیچ عهد و پیمانی میان خیش و شما نمیبینم.
آری برو و به پیامبرتان بگو که شجاعان یهود چشم انتظار مردان او نشستند.
پیامبر در مدینه برای خیش جانشینی گمارد و سپاهی آراست از مسلمانان برای مقابله با پیمان شکنان بنی قینقاع. از آن سو دیوار گرداگرد قلعه پا
پاسگاه تیراندازان و یهود شده بود تا از مسلمانان کسی را یارای پیش رفتن نباشد. پیامبر پیشا پیش یاران تا نزدیک قلعه رفت، اما قصد حمله نکرد. مسلمانان قدری دورتر از دیوار جان و تنشان را از گزند پیکان تیراندازان دور نگاه داشتند و همانجا ماندند. از قلعه نشینان نه کسی بیرون می آمد و نه بار آذوقه‌ای به درون می رفت. حلقه تنگ بر گردن ایشان افتاده بود. از جمعیت مسلمانی که آن سوی دیوار گرد نشسته بودند، یک روز و دو روز و روزهای دو هفته پیاپی گذشت و از دو طرف بانگ نبرد برنخواست. سرانجام انتظار کشنده پیش از آن که جان پسران قینقاع را بگیرد دستشان را گرفت و از قلعه بیرون کشید. یهود قینقاع سلاح بر زمین نهاد، رایت تسلیم بالا برد و درهای قلعه را به روی مسلمانان گشود. پیمان پیامبر و یهود مدینه سرنوشت و سزای قوم پیمان شکن را چنین رقم زده بود: به غنیمت رفتن اموال، اسارت کودکان و زنان و مرگ مردان. آنگاه که پیمان شکنان قینقاع دست تسلیم بالای سر گرفتند، تن سپردند به آنچه پیامبر درباره ایشان روا بدارد. چشمهای ایشان بر خاک زمین خیره مانده و دلهایشان غبار گرفته، لحظه ها را در انتظار شنیدن رأی پیامبر سپری می کردند. پیامبر از کیفر یهود گذشت. پیامبر از کیفر یهود گذشت. پیامبر از کیفر یهود گذشت. این خبر را مسلمانان زبان به زبان تا قلعه بنی قینقاع بردند. پیامبر از کشتن مردان و اسارت زنان و فرزندان ایشان چشم پوشید، مشروط به آن که سلاح و دارایی خود را بر جا بگذارند و مدینه را تا مقصدی دور پشت سر بگذارند. مردان قینقاع قدر شناس فرصتی که پیامبر برای زندگی به ایشان بخشیده بود، گرده هم نشستند و نقطه‌ای در سرزمین شام را مقصد خود کردند. آنگاه دست در کار آن شدند تا باری سبک بردارند و به سوی این مقصد سفر را سر بگیرند. پیامبر از میان یارانش عبادی صامت را برگزید تا بر ایشان نگاهبان باشد و راه خطاکاری دوباره را بر آنان ببندند.
گفته بودم که پیمانتان را پاس بدارید. گفته بودم که عذر تقصیر به پیشگاه پیامبر ببرید، اما افسوس که آتش کینه در چشمشان شعله ور شده بود و تاریکی غرور در دلشان خیمه زده بود. بر یک بلندی ایستاده بودم و هنگام غروب کاروانی را می دیدم از مردان و زنان که آواره بیابان پیمان شکنی می شد و این چه بد سرنوشتی بود برای ایشان.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
هر بار که مکه چشم از بیداری می بست و به خواب رو می کرد، رویای درختی را می دید که در روز بدر در آن هنگامه کارزار شاخ شاخ شکست و برگ برگ بر زمین نشست. حول این رویا بر دهان مشرکان شهر قفل می نهاد تا زبان زندانی کام گردد و آن خاطری وحشتزا را برای دیگران باز نگوید. این بود تا آنکه شبی صدای پای یک مسافر در کوچه های مکه پیچید. مسافر از مدینه می آمد، از خانه‌ای که در حاشیه شهر بنا شده بود و دیواری بلند از سنگ‌های برهم چیده آن را محافظت می‌کرد. مسافر در کوچه‌های تاریکی قدم می‌زد و به خاطر می‌آورد آنچه را مادر در گوش او زمزمه کرده بود.
پسرم جان، تیغ زبان تو امروز حکم شمشیری را دارد که به خوابی عمیق فرو رفته. آیا نمی بینی یثرب ما در زبانهای چه آتشی می سوزد؟ سکوت کرده ای تا مسلمانان پیروز آمده از بعد برای ما گردن فراز کنند. می پنداری اگر ایشان توانی دوچندان بیابند یهود را امن آسایشی بماند؟
کعب برآمده دو اندیشه بود، یکی پرستش بت‌ها که پدرش به میراث گذاشته بود و دیگر آیین یهود که مادر به آن ترغیب می‌کرد. کعب در پاسخ مادر گفت:
می‌بینی مادر که تنهایم، در این زمانه بیار و یاوری چه می‌توانم کرد؟
گویی قریش را از یاد برده ای؟ مگر نه آنکه ایشان زهر شمشیر مسلمانان چشیدند و در بدنهای خود آثار جراحتی را دارند که یادگار روز بدر است؟ چرا به خرمن خشم آنان شعله ای نزدیک نکنیم تا دگر باره بسوزند و کیان مسلمانان را بسوزانند؟
بی پرده بگو مادر، مرا به چه کار وامی داری؟
گفتم که تیغ زبان تو امروز حکم شمشیری را دارد که در نیام به خوابی عمیق فرو رفته. سلاح خود را بردار و به جان دشمنت بزن.
دشمنم؟
آری، مسلمانان؟
قریش را به پیکاری دوباره بخوانم؟ با آن همه خون که از رگهای قریش در روز بدر بیرون جهید؟ با کدام شور دگر باره به میدان بیایند؟
با شور انتقام؟
و اینها که مادر گفت کعب را تا پرتگاه رودی پر تلاطم پیش برد.
آن روز که رخت سفر بست تا راه مکه را پیش بگیرد با من حرفی نزد. چند روز بود که ساعتها را به خلوت می گذرانید در گوشه تنهایی. گاه که به نزدش می رفتم زمزمه اشعاری را می شنیدم که در آن لحظه می سرود. آن روزها یک دستش قلم بود و یک دستش پیاله‌ای که از آن جرعه جرعه می نوشید. آن روز که رخت سفر بست تا راه مکه را پیش بگیرد، آنچه را در آن ساعتهای بادگساری سروده بود در همیان ریخت و با خود به سفر برد.
کعب اشرف مردی بود دارا که از فروش گندم و جو روزگار سپری می کرد. زبانی تیز داشت و دستی در کار شعر. او را مادر راهی مکه کرد تا برای مکیان شعری بخواند. شعری که شیطان بر زبانش جاری کرده بود تا پیام آور مرگ و نابودی باشد. مکه، همان مکهی که وحشت زده رویای روز بعد را در خوابهای شبانش تکرار می کرد، صدای قدمهای مسافری را شنید که راه خانه مطلب را در پیش داشت. کعب به خانه او رفت تا از میزبانی همسر او عاتکه بنت ابوالعیس برخوردار شود. مردم مکه روزی چند بعد از آن کعب اشرف را می دیدند که بر این سرا و آن گذر تحفه شعر خود را به پای ایشان می ریزد. آنان همچنان که از قافیه اشعار وی لذت می بردند نام کشته های خیش را در ردیف زبان او می شنیدند. پس پنهان و آشکار به یاد آنها که از دست داده بودند اشک شوری از گوشه چشم رها می کردن. رویای شکستن درخت قریش که زبانهای زندانی در دهان جرأت باز گفتنش را نداشتند بر زبان این آن جاری می شد و خاطره سرهای از تن جدا در جانها شکل می گرفت. کعب روز بعد را زنده می کرد و قریش بیت بیت شعر او را در خانه خانه شهر زمزمه می کرد. مهمان خانه مطلب آتکه آنگاه که زمین بی حاصل مکه را
برای باروری بذر کینه حاصل خیز دید، جامعه بازگشت به تن کرد و دیگر بار به مدینه رو آورد. در جواب آن آشوبگری مسلمانان هیچ نگفتند، تنها شاعری چند شعری چند سرودند به مقابله. کعب اما باز هم خیرگی پیشه کرد و از زهر زبانش در جام شعر ریختا به مسلمانان مدینه بنوشانند.
آری پسرم، راه همین است که تو می‌روی. آتش بزن در خرمن خشم قریش و مسلمانان را در این آتش غرق کن. بگو و بگو که زبان خاموش چون شمشیر خفته در نیام است.
روزی خبری اندوهبار به پیامبر رسید. مسلمانان خشمگین به نزدش آمدند تا بگویند:
گستاخی پسر اشرف را بیش از این نمیتوان تاب آورد.
موسنان ما را در شعر خود نام میبرد و ایشان را به دلربایی میستاید تا قریش به جنگ مسلمانان پیش آیند به شوق غنیمت گرفتن همسران ما.
این فتنه و فساد را ای پیامبر خدا نهایت کجاست؟ آیا این پرده دریا سزایی نیست؟
پیامبر آنگاه که سخن ایشان را شنید آهی کشید و در جمع یاران گفت: کیست که از بدی و بدکاری او ما را ایمن کند؟ پسر مسلمه به پا خواست:
منم ای پیامبر، من شعله حیات او را خاموش میکنم.
پیامبر گفت: آری چنین کن. روزی چند پس از آن به پیامبر خبر رساندند که پسر مسلمه از خواب خور افتاده سر در گریبان فکر دارد. پیامبر به حضورش طلبید و از احوالش پرسید:
فکر عهدی که با شما بستم رهایم نمی کند.
پیامبر گفت: اما جز تلاش بر عهده تو نیست. گویی باری سنگین از دوش محمد پسر مسلمه رها شده باشد، پروبالی باز کرد و در آسمان مدینه با آسودگی چرخید تا برای آنچه در پیش داشت یارانی بیابد.
یک روز هنگام غروب، آن دم که آسمان رنگ خون داشت، ابو نائله به دیدار همسرم کعب آمد. یکدیگر را در آغوش تنگ گرفتند و با هم در خلوت زاویه‌ای نشستند، به سان همان روزهای گذشته که هنوز مدینه مسلمان نشده بود.
یاد آن روزها را هرگز نمی‌توانم از خاطر بیرون کنم. چه ساعتهای خوشدلی که با شما یاران نمی گذشت و چه شبهای بیخبری. آیا هنوز زبان شعر داری ابو نائله؟
افسوس، مگر گرسنگی مجال شاعری می دهد؟
چرا گرسنگی؟
چندیست گریبان ما را دست فقر می فشارد. آسمان ما بی بار است و زمین ما بی بر. نمیخواهم از آنچه هم اکنون نزد تو باز میگویم دیگران خبر یابند. آیا عهد میبندی چنین باشد تا راز دل را باز نمایم؟
هان بگو که سراپا اشتیاق شنیدنم.
عهد میبندی؟
آری، عهدی به استواری درختان آب نخورده کویر.
آمدم تا به یاری دوستان قدیمت را بنوازی. شنیدم روزگاری به سامان داری یا انبار یا کنده از خاربار.
چه میخواهی از من؟
قدری قله میخواهم، به قدر یک بار شطور.
افسوس که کار من تجارت است، نه نواختن نیازمندان.
سخن از یاری و جوانمردی گفتم.
از سکه های زر بگو، جوانمردی جز این نیست.
حال که جوانمردی را چنین تفسیر میکنی، بهایش را بستان، اما خورده خورده و اندک اندک.
بهایش را خورده خورده می ستانم، اما به شرط.
به چه شرط؟
در مقابل چیزی به گرو می گیرم.
چه می خواهی؟
زنان شما را.
اگر دیوانه شدی کب، آن می که پیاله پیاله در کام می ریزی ارمغانی جز این هم نباید داشته باشن.
چرا پرخاش می کنی مرد؟ بنشین تا شعری برایت بخوانم.
در این خانه نشستن جز بدنامی نصیب آدمی نمی شود. شعرت را در گوش همسرت بخوان که ننگ همخانگی با تو را تاب می آورد.
بسیار خوب ابو نائلم، اگر جز زنانتان چیزی پربها در چنته داری عرضه کن.
آری دارم، در برابر آنچه از تو می برم سلاح جنگی به نصرت می سپارم، تا هر زمان که بهای بارت را دادم باز پس بگیرم. می پذیری که؟
سلاح جنگی کعب را به یاد آن آتش انداخت که در مکه به پا کرده بود، همان که مادرش می‌خواست، آتش انتقام قریش. پس مسلح شدن به سلاح را پسندید، چشم انتظار جنگی پیش آینده میان مشرکان و مسلمانان.
از خانه پسر اشرف بیرون زدم، در حالی که از پستی او در شگفت بودم. هیچگاه چنین نمی‌پنداشتم که او، همان دوست سالهای دور من، در برابر مشتی گندم زنان ما را به گرو بخواهد. آن خشم که محمد مسلمه در وجودم بیدار کرده بود، از آن هنگام که از خانه کعب بیرون آمدم دوچندان شده. پس بدون درنگ راه خانه محمد را پیش گرفتم تا آن خشم لبریز را میان خود و او قسمت کنم.
محمد مسلمه در پی اجرای آن وعده که با پیامبر کرده بود، دل به یاری یارانی خوش می داشت که از ایشان یکی ابو نائله بود. آن دو و دیگر یارانشان هماهنگ یکدیگر خریدن گندم را بهانه کردند تا اگر شبی غرق در سلاح پا به حریم خانه پسر اشرف گذاردند، او را شبهی بر ندارد. آن شب خیلی زود فرا رسید.
آن شب جوانان مدینه غرق در سلاح تا پای حصار خانه ما پیش آمدند. صدای ابو نائله در فضا پیچید که نام کعب را فریاد می کرد. کعب برخاست تا با ایشان همراهی کند تا انبار آذوقه. به او گفتم تو را به حق همسری من سوگند، در این نیمه شب با اینان همراه مشو. گفت
میخواهی دوستانم را بدون پاسخ بگذارم؟
گفتم این صدا گویی صاعقه مرگ بود. گفت
میخواهی بزدلم بخوانند؟
به چابوکی رفت به استقبال آن گروه که غرق در سلاح تا پای حصار خانه ما پیش آمده بودند.
سر اشرف را بعد از آن شب که همقدم محمد مسلمه و ابو نائله و چندی دیگر از یاران ایشان از خانه بیرون رفت هیچ کس زنده ندید. حتی مادرش که جادو در کار او بسته بود و او را افسونی کلامش کرده بود. مرگ کعب بر عده‌ای از یهود که با مادرش خیشی داشتند گران آمد، پس نزد پیامبر شکایت بردند که او نزد ما عزیز بود و چون این مرگی نابهنگام شایسته او نبود. پیامبر با خیشان کعب به گفتگو نشست و از زشتی کار و تندی زبان او با آنان سخن گفت. خیشان کعب اینها که شنیدند لب به دندان پشیمانی گزیدند و از نزد پیامبر رفتند تا زندگی و مرگ کعب را به دست فراموشی بسپارند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir
فصل هفتم.
سبدی از میوه های تابستانی بر دوش گرفته بودم و سوی خانه مغیریق پیش می رفتم. پیغام داده بود که به نزدش بروم. شانه هایم از سنگینی بار خسته بود و بر دلم غمی بزرگ نشسته. هرچه از باغ و بستان دورتر می شدم، این غم را بیشتر حس می کردم. این نخستین بار نبود. هر بار که خبر جنگ به گوش می رسید، به همین حال گرفتار می آمدم. با آنکه هیچگاه در جنگی حاضر نشده بودم. برای کسی چون من که خانه در کناری شهر داشت، وقوع جنگ فرقی نداشت. هرچند که آن بار خود نمی دانستم چه در پیش خواهد بود.
پیش از آمدن پیامبر به مدینه جنگ ها خانگی بود و اهالی شهر خود به جان یکدیگر می افتادند. خانه ها به میدان نبرد و مزارع اطراف به محل تاخت و تاز اسبان بدل می شد. اما پس از هجرت پیامبر به مدینه دو قبیله دشمن اوس و خزرج دست دوستی به هم داده بودند و همدلی جای برادرکشی را گرفته بود. یهود مدینه نیز پیمانهای دوستی و یاری با مسلمانان بستند و
در سایه این پیمانها جان و مالشان را از آسیب دور نگاه داشتند.
حوالی ظهر بود که به خانه مخیریق رسیدم. سبد سنگین میوه ها توانم را رو بوده بود. خسته و طاقت از کف داده، در چوبی حیاط را باز کردم و قدم در راه باریکی گذاشتم که از مقابل در تا سرسرای عمارت پیش می رفت. مخیریق را در برابر خود در سرسرا به انتظار دیدم، در حالی که لبخندی به لب داشت. به استقبالم آمد و صمیمانه در آغوشم گرفت. به خادمانش گفت تا به جامی شیر سرد مهمانم کنند. آنگاه مرا با خود به اتاق برد. کنارم نشست. دیده در دیدم دوخت و گفت
از سحر تا کنون در انتظارت هستم. این روزها کاری مهم در پیش دارم که دل به یاری تو بستم.
به چشمانش خیره شدم و نگرانی را در وجودش یافتم. بدون درنگ خود را آماده شنیدن فرمانش نشان دادم. قدری پیش در آمد و گفت
به افرادی که در کنارم هستند اعتماد ندارم. کسی را می خواهم با گوشی که نشنود و چشمی که نبیند.
شاد شدم از اینکه می توانستم محرم اسرار مخیریق باشم و از این شادی در پوست نمی گنجیدم. مخیریق برخاست و جعبه ای را پیش آورد. قفل از آن برداشت و نامه ای از داخل آن بیرون آورد.
این نامه را هم اکنون نزد حارث آهنگر ببر و هرچه او گفت همان کن.
لحظه ای نگذشت که از خانه بیرون زدم و خود را به حارث رساندم. او مردی بود درشت‌اندام و توانا. آوازه مهارتش در یثرب به گوش همه رسیده بود. آنگاه که رسیدم سرگرم کوبیدن پتک بود بر تکه آهنی گداخته. حارث نامه مخیریق را گشود و خواند. آنگاه به میان کوره آتش پرتابش کرد و گفت
اکنون با تو کاری نیست. شبانگام ساعتی از نیمه گذشته بازگرد.
صدای گوش خراش پتک ها که دم به دم فرود می آمد برای من که عادت به آهنگ جوی بار داشتم تحمل کردنی نبود. کلماتش را به خاطر سپردم و از آهنگری حارث فاصله گرفتم. در مدینه غریب بودم. نه آشنایی داشتم نه خویشاوندی. برای من همه کس مخیریق بود. پدرم، مادرم، دوست و استادم. 18 سال بود که سایه‌اش بر سرم بود. از آن هنگام که پدر و مادرم به بیماری تن دادند و فرزندشان را تنها گذاشتند. مخیریق تلاش بسیار کرد تا از دریای دانش خود قطره قطره در کام من بریزد. اما هر روز که می گذشت مرا بیش از پیش شیفته شگفتی طبیعت می دید. پس به باغ و نخلستان روانم کرد و 20 بهار چون از عمرم گذشت اداره باغهایش را یک سره به من سپرد. در کوچه های مدینه قدم زنان می رفتم که ناگاه خود را در برابر مسجد مسلمانان یافتم. برای من که در کناری شهر خانه داشتم، دیدن پیامبر مسلمانان تا آن روز ممکن نشده بود. کنجکاوی موجب شد همانجا بمانم و
و ساعتهای بی حاصل روز را به دانسان پشت سر بگذارم.
سپاه مکه راه بیابان را می سپرد و پیچ و خم کوهستان را پشت سر می گفت. میان صفهای سپاه گروهی رامشگران از زنان قریش سرود پیکار می خواندند تا آرامش قطره‌های خون در بستر رگ‌های سپاهیان به تلاطم درآید. ایشان کشته های بدر را دمادم یاد می کردند تا بر آتش خشم قریش دامن زنند. پیشا پیش سپاه هوبن بود نشسته بر شتری سرخ مو. قریش آن بت را همراه خود کرده بود تا آن کارزار نزاع مشرکان باشد و یگان پرستان.
مسلمانان نماز عصر را به جای آوردند و از مسجد بیرون زدند. در میان ایشان ناگاه چهره مردی نگاهم را ربود. لرزشی را در دل احساس کردم. به او خیره ماندم. صورتی زیبا و نگاهی جذاب داشت. نوری از پیشانیش بیرون می زد و از روشنایی دل خبر می داد. از این حال خبر گرفتم تا وی را شناختم. او محمد پیامبر مسلمانان. خاطره ی آن دیدار تا آنگاه که نیمه شب بار دیگر نزد حارث رفتم با من بود. اما آنجا حادثه ای روی داد که همه چیز را از یادم برد. حارث مرا که دید کیسه ای به دستم داد و گفت
این را بدون درنگ به استادت مخیریق برسان. مراقب باش از آنچه با خود داری کسی خبر نیابد.
با تردید پرسیدم درون این کیسه چیست؟ حارث بلا فاصله پاسخ داد
یک سپر، یک خنجر و یک شمشیر.
حیرت زده به حارث خیره شدم و بر جایی ایستادم. حارث فریاد زد
اگر میخواهی تا سپیده دم اینجا بمانی.
فریادش مرا به خود آورد. از او جدا شدم در حالی که از آنچه پیش آمده بود هیچ نمیفهمیدم. نه از داستان نامه و نه از پیغام مخیریق و نه از پاسخ حارث. Thank you. در خانه بخیریق را سرگرم مطالعه یافتم. آنچه را حارس داده بود در برابرش بر زمین نهادم و به گونه ای معترض گفتم: این است تمام آنچه حارس آهنگر برایتان فرستاد. بخیریق سر از کتاب برداشت، آنگاه از من خواست تا کیسه را بردارم و آهسته به دنبالش بروم. در پی او رفتم تا اتاق کوچک که در پشت عمارت قرار داشت. بخیریق در آن اتاق از صندوق بزرگی قفل برداشت و فرمان داد تا اسلحه را در آن جای دهم. من همان کردم که او می‌خواست. آنگاه دوباره به اتاق بازگشتیم و مخیریق برای سپاس پیشانیم را بوسید. جرأت کردم و پرسیدم: آیا یهود پنهانی خود را برای شرکت در جنگ آماده می‌کند؟ برای همدستی با قریش؟ مخیریق مهربان گفت:
اندیشه جان و مال یهود را باز می دارد از آن که دشمنی خود را با مسلمانان آشکار کنند.
با تعجب پرسیدم: پس ابزار جنگی؟ سخنم را ناتمام گذاشت و گفت:
می دانم فرزند، سوالت را نگفته می دانم، اما افسوس که هنگام پاسخ اون فرا نرسیده.
به یاد سخن مخیریق افتادم که گفته بود:
کسی را می خواهم با گوشی که نشنود و چشمی که نبیند.
از کنجکاوی خود پریشان شدم، اما نتوانستم از دیگر پرسش خود چشم بپوشم. از او خواستم تا اجازه دهد برای پرسیدن. مخیریق مهربان‌تر گفت:
سوال کن فرزند، که سرچشمه دانش جز سوال نیست.
گفتم: این اسلحه را برای که تدارک دیده اید؟ شادمان شد که برای سوالم پاسخی دارد. آهسته گفت:
اینها را برای خود می‌خواهم.
حیرت را در چهره من خواند. دیگر بار به زبان آمد که:
آیا کسی که سر کار با علم و دانش دارد نباید شمشیر به دست گیرد؟
از آنچه در سر داشت گمانی نداشتم. گفتگو نیست از مشکل من گره باز نمی کرد. از جا برخاستم تا مخیریق را تنها بگذارم و مانده شب را در خواب بگذارم. از اتاق هنوز بیرون نرفته بودم که صدایم زد و گفت:
تا اون روز که سپاه مکه به شهر نرسیده به مزرعه باز نکرد. کاری دیگر دارم که باید به انجامش برسانی.
به اشاره چشم سخنش را اطاعت کردم و تنهایش گذاشتم با کتابی که در دست داشت.
کتاب در دست مخیریق چونان صدفی بود که به قفاس چیره‌ای چون او گوهر ناب هدیه می داد. او دانای اسرار تورات بود و یابنده نایافته‌ها. زبان گویایش کلید مشکل گشای جویندگان بود. یهود جملگی به وجودش فخر می فروخت و می بالید. اما کتاب تنها چیزی نبود که مخیریق در دست داشت. او میراث‌دار ثروتی دور از شمار بود.
درختان نخل او در مدینه و اطراف چونان باری که هر سال برمی داشت حساب نداشت. این چنین چشم بینا و دست دارای او جایگاهی فراهم آورده بود که یهود بدان به حرمت می نگریست. آیا عجیب نبود مردی چنین سلاح جنگ و لباس رزم تدارک کند؟
آیا عجیب نبود که مخیریق پنهان از چشم یهود سلاح جنگ و لباس رزم تدارک کند؟ مگر از آمدن بت‌پرستان قریشی می ترسید؟ آن روزها به نادانی خود خو کرده بودم تا سرانجام که پرده ابر از آفتاب حقیقت بگسلد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هشتم.
در مدینه غریب بودم، نه آشنایی داشتم نه خویشاوندی. برای من همه کس مخیریق بود، پدرم، مادرم، دوست و استادم. 18 سال بود که سایه‌اش بر سرم بود، از آن هنگام که پدر و مادرم به بیماری تن دادند و فرزندشان را تنها گذاشتند. مخیریق تلاش بسیار کرد تا از دریای دانش خود قطره قطره در کام من بریزد، اما هر روز که می گذشت مرا بیش از پیش شیفته شگفتی طبیعت می دید. پس به باغ و نخلستان روانم کرد و 20 بهار چون از عمران گذشت اداره باغ ها را یک سره به من سپرد.
برای ما گفت که در روزهای قبل از جنگ احد بنا به خواست مخیریق برای او سلاح جنگی تهیه کرد، اما نمیدانست که این سلاح برای که یا برای چیست.
گفتم این اسلحه را برای که تدارک دیده اید؟ شادمان شد که برای سوالم پاسخی دارد. آهسته گفت
اینها را برای خود میخواهم.
دیگر بار به زبان آمد که
آیا کسی که سرکار با علم و دانش دارد نباید شمشیر به دست بگیرد؟
مخیریق به پیشکارش قول داده بود که به زودی راز بزرگی رو فاش خواهد کرد و برای شنیدن این راز ما هم با شما همراه میشیم تا مدینه اون روزگار و دنبال میکنیم داستان زندگی این دانشمند بزرگ رو.
مدینه خود را مهیا می کرد برای مقابله با سپاه مشرکان مکه. از مسلمانان هر که توانی داشت راهی احد می شد در یک فرسخی شهر. یکی تیر و کمان به دست داشت و دیگری نیزه یا شمشیر. پیامبر فرمان داده بود که مسلمانان دشمن را در دامنه احد متوقف کنند. در شهر جز کودکان یا مردان ناتوان به چشم نمی آمدند. همه چیز دگرگون شده بود و هوای شهر بوی جنگ می داد.
سپاه مکه در دامنه احد اردو زد.
این خبر عصرگاه روز پنجشنبه به مدینه رسید. یکی از خادمان مخیریخ پیش آمد که استاد در پی توست. سراسیمه به نزدش شتافت. گرم و صمیمی چون همیشه پذیرایم شد. آنگاه همان جعبه را پیش آورد که نامه حارث را از آن خارج کرده بود. قفل جعبه را دیگر بار گشود و نوشته‌ای بیرون آورد. آن را به سوی من گرفت و به لحنی آمیخته نیاز و خواهش گفت:
فرزندم، اکنون که جز تو را ندارم تا محرم اسرار من باشد، از تو می خواهم که این نوشته را چون جان شیرین مراقبت کنی. تا اون هنگام که به خواندنش محتاج نشدی، مهر از روی اون بر نداری و در نقطه امن نگاهبانش باشی. چندی است که مرگ خود را نزدیک می بینم. نمی توانم خاموش بنشینم و این روزهای واپسین را چون سالهای گذشته در سکوت سر کنم. نوشته‌ای که اکنون به تو می سپارم مرا از آتیه مزارع و باغها آسوده خاطر می کند. بر این صفحه نوشتم که پس از مرگ من عهده‌دار اداره آنها کیست و سودی که از برداشت محصول برمی آید از آن کیست. اگر تنها یکی دو روز دیگر درنگ کنی، با تو و با دیگر مردم خواهم گفت که چه در سر دارم و چه در دل. اینک برخیز و به آنچه گفتم شتاب کن. آنگاه بار دیگر نزد من برگرد تا در اون لحظه های دشوار که راز خود را برملا خواهم کرد در کنار من باشی.
وقتی سخن از روزهای پایان عمر به میان آورد، دیوارهای اتاق سوی من حمله آوردند تا مرا چون پرندهی کوچک در حصار قفس بگیرند. نمی دانستم مخیریق از کدام راز نشانی می دهد و آن لحظه های دشوار چگونه خواهد بود. افسوس که مجال پرسش را از من گرفته بود و چشم و گوش مرا بسته. برخواستم و به مزرعه برگشتم. نوشته مخیریق را در کوزهی سفالی قرار دادم. آنگاه در گوشهی دور از چشم این آن زیر پای یکی از درختان نخل خاک را کنار زدم و کوزه را در آن پنهان کردم. شب فرصتی نداد که بار دیگر به مدینه بازگردم نزد مخیریق. در خانه ماندم و جزیره های سرگردان خیال را با زرق فکر به جستجو پرداختم. شب آمد و رفت، اما خواب به چشمان من نیامد. سپیددم راه مدینه را پیش گرفتم، به این عزم که از او بخواهم بر من ببخشد و ساعتهای حیرانیم را پایان دهد. به خانه‌اش که رسیدم و از خادمان سراغش را گرفتم، گفتند میزبان تنی چند است و نمیتواند مرا بپذیرد. میهمانان مخیریق نزد او آمده بودند به استدعای کمک. دست بخشنده او دلگرمی نیازمندان بود و خانهش پناهگاه ایشان. ساعتی گذشت تا مهمانان رفتند. به حضورش رسیدم و به اصرار از او خواستم پرده از حقیقت بردارد و آنچه در دل دارد به زبان جاری کند. به لبخندی پاسخم را داد و گفت:
گمان نمی کردم این اندازه بی‌طاقت باشی. صبر کن تا خبری که در انتظارش هستم برسد.
آنچه مخیریق انتظارش را میکشید نیم روز شنبه بود که به مدینه رسید. از احد پیکی به شهر آمد و خبر آغاز نبرد را میان مسلمانان و مشرکان با خود برای شهر نشینان آورد.
آن هنگام در سرسرای عمارت مخیریق قدم می زدم که ناگهان او را در مقابل خود دیدم.
شتاب کن فرزند، هم اکنون به خانه بزرگان یهود برو و آنان بگو که مخیریق می خواهد در میدان شهر با ایشان گفتگو کند. از مردم نیز هر که را دیدی خبر کن که بیاید. درنگ مکن که وقت تنگ است.
لحظه های دشوار که پیش از آن وعده اش را می داد گویی نزدیک شده بود. این را در عمق چشمانش خواندم. من و خادمان مخیریق هر یک به سوی رفتیم تا پیامش را آنگونه که خواسته بود به این آن برسانیم. شوری که در کلام مخیریق بود شوقی در جان ما به وجود آورده بود. راه را سراسر دویدم بدون درنگ و ایست. ساعتی بعد خود نیز به وعدگاه رفتم. انبوهی از بزرگان و مردم به میدان آمده بودند و در میان ایشان انتظار موج می زد. صدای هم همه از هر سو شنیده می شد. لحظه ها به کندی می گذشت تا آنکه سرانجام چشمان شگفت زده همگان به سوی دوخته شد. مخیریق به میدان آمد، در حالی که جامعه رزم به تن داشت، با خنجری در کمر و شمشیری در دست. حاضران او را نشان هم می دادند و از دیدنش با آن حال لبریز سؤال می شدند. مخیریق بر یک بلندی ایستاد و به اشاره دست فرمان سکوت داد. آنگاه که مردم آرام گرفتند، آغاز سخن کرد تا سؤال های نهفته در دل را پاسخ گوید.
سال هاست که در انتظار چنین لحظه ای سخن دل را پنهان داشتم. امروز اما مجالی یافتم تا از ناگفته ها پرده بردارم و صدایم را به گوش شما خیشان و آشنایان برسانم. میدانید که قوم یهود سالهای بسیار است ظهور پیامبری را انتظار میبرد، پیامبری که وعده داده اند آوارگی ایشان را پایان میدهد و به منزل رستگاری میرساند. در تورات و نیز آثاری که از گذشتگان به ما رسیده، نشانهایی از این پیامبر بازگو شده است و پیشوایان ما سینه به سینه نقلشان کرده اند. از این نشانه ها می توان یافت که همین سرزمین این بود که پدران ما از دور و نزدیک به این دیار کوچ کرده اند تا آن پیامبر را بیابند و گوش به فرمانش دهند. اکنون ای بازماندگان ایشان، بدانید که آن پیامبر همان نجات بخش یهود در میان ماست. او چندی است که آشکارا مردمان را به راه حق می‌خواند و شرک و باطل را از ایشان می‌راند.
سخن مخیریق به اینجا که رسید، یکی از بزرگان فریاد زد:
کیست آن پیامبر موهود؟ نشانیش را بگو تا سر به فرمانش بگذاریم.
مخیریق آهسته گفت:
در میان شما کسی را نمی بینم که او را نشناسد. براستی که پیامبر موعود همانا پسر عبدالله محمد است که در شهر ما و در میان ما زندگی می کند.
شنیدن نام پیامبر مسلمانان از زبان مخیریق شگفتی حاضران را دوچندان کرد. یکی از آنان در حالی که خشم خود فرو می‌خورد گفت:
ای دانای بزرگ، جز تو اگر کسی این سخن را به زبان می‌آورد شایسته کیفر بود. اما می‌دانی که ما تو را به دانش و ایمان می‌ستاییم. آری، آنچه از گذشتگان رسیده است با آنچه محمد دارد هماهنگ است، اما او از بنی اسرائیل نیست. همین مانع می شود که به او ایمان آوریم.
از شنیدن سخن آن مرد مخیریق برآشفت:
این نادانی است اگر در انتظار پیامبری از بنی اسرائیل باشیم. خداوند جهانیان شایستگان را به پیامبری برمی‌گزیند، از هر قوم و قبیله که باشند. اما شما که چنین پنداری دارید، بگویید به کدام اشاره تورات استناد می‌ورزید.
جمعیت یک بار غرق در سکوت شد. لحظه دیگر مخیریق ادامه داد:
چند سالی است که در میان ما زندگی می‌کند. یکایک مردم این شهر با خلق و خوی او آشنایم. جز نیکی از او بر زبان کسی نیست. در سایه او برادری جای دشمنی را گرفته است و صلح جای برادرکشی را. دعوت او به سوی حق است و جز رستگاری هدفی ندارد. آیا اینها که برشمردم
اخلاق پیامبران راستین الهی نیست؟
اگر به اینها که میگویی باور داری، چرا خود حلقه تسلیم او را در گوش نداری؟ مگر نه آن که بزرگان پیش رو به مردمانند؟
مخیریق شمشیری را که در دست داشت بلند کرد و فریاد زد:
از شما خواستم به اینجا بیایید تا راز خود را آشکار کنم. اینک اقرار میکنم که 3 سال است به پیامبری او اعتقاد دارم. در این ایام گذشته مسلمان بودم. میبینید که جامعه رزم به تن دارم و سلاح نبرد به دست. دستم آن است که در این هنگامه کارزار به یاریش بشتابم تا بت‌پرستان بر او دست نیابند. از شما نیز میخواهم به او ایمان آورید و در این راه همراه هم گردید.
معمای آن روزهای بیخبری و حیرت آهسته آهسته برایم آسان می شد. دانستم که چرا مخیریق آنچه می کرد پنهان از چشم یهود می کرد. اما هنوز ندانسته بودم که سلاح جنگی به چه کار او می آمد. آخرین سخنان مخیریق را به یاد دارم که پاسخی بر آخرین پرسش بود:
من از نزد شما راهی احد می شوم برای پیکار. اگر از این راه که می روم باز نیامدم، بدانید که دارایی من همه از باغ و نخلستان و مزرعه در اختیار محمد ابن عبدالله خواهد بود تا آن کند که خود می خواهد. این وصیت را بر صفحه نوشته به پیشکار خود سپردم تا بر همه شما پس از من حجت باشد.
احساس غرور وجودم را پر کرده بود که توانسته بودم نوشته‌ای چنان گرانبها را نزد خود داشته باشم.
آن روز با مخیریق هیچ کس همراه نشد. یهود مدینه بهانه آوردند که شنبه روز تعطیل ماست و نمی توانیم تن به کاری بدهیم. مخیریق تنها راهی احد شد و چشمها به رد پای او خیره ماند.
آخرین روزی بود که از قامت او در آینه چشمانم تصویر نشست. از آن کارزار مخیریق زنده باز نگشت. من ماندم و خاطراتی از او در خاطر. چندی پس از حادثه احد روزی خبر رسید که پیامبر به نخلستانها و باغهای به جا مانده از مخیریق می آید به قصد دیدار. فرصتی دوباره بود که خاطری دیدارش را در مسجد مسلمانان زنده کنم. آنگاه که می آمد به سویش دویدم تا خوش آمدش بگویم. فرصتی دوباره بود که خاطری دیدارش را در مسجد مسلمانان زنده کنم. آنگاه که می آمد به سویش دویدم تا خوش آمدش بگویم. اما ندانسته ناگهان لرزه بر اندامم افتاد و اختیار از کف دادم. آن چهره جذاب و آن چشمان مهربان مرا به خیرگی واداشت و هیچ بر زبان نیاوردم. شیفتگی را آنجا تجربه کردم و دلم با مهر او میثاقی جاودانه بست.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir.
فصل نهم.
از دامن آن دامنه کوه که کشتگان روز احد را به آغوش او می سپردند، معاذ پسر عمرو مشتی خاک برگرفت و بر مدفن آن دو پیرمرد نثار کرد. ذره ذره آن مشت خاک لحظه لحظه روزهای نه بسیار دور را در خاطر معاذ زنده کرد. یاد آن روزها که مدینه هنوز مسلمان نشده بود.
پدر، آن روزها گرم نیایش عصرگاهی بود که خلوتش را با منات شکستم.
توی معاذ؟
آری پدر، آمدم برای وداع.
با که می روی؟
با معاذ. دوستم پسر جبل را می گفتم که نامش چون من معاذ بود. ما دوتن بودیم سایه یکدیگر، اما چیزی بود که ما دوتن را یکتن کرده بود، چیزی که پدر از آن خبر نداشت.
یثرب آن روزگار نظارگر همدلی پنهانی جوانان بود، ایشان که گوهری نادره در صدف مکه یافته بودند، به بهانه همراهی کاروان حاجیان قدم در راه می گذاردند تا در کنار کعبه به دیدن روی پیامبر چشم را روشنی دهند. این بار دو معاذ، یکی پسر جبل و دیگری زاده عمرو نیز در کاروان بودند، مشتاق دیدار پیامبر.
بار دوم بود که از پی هم به مکه می رفتیم، نه برای حج که برای دیدن پیامبر. آن مرتبه پیش ساعتی وی را در عقبه پایین منا دیدیم و همانجا دست یاری به دستش دادیم و دل به راهش سپردیم. از مسلمانی من معاذ کمتر کسی آگاه بود و از خانواده من تنها رازدان رازدار عبدالله بود که برادر مادرم بود و در جرم مسلمانی با ما شریک.
آن سال که دیگر بار مسلمانان یثرب در تاریکی شب پیمان مسلمانی با پیامبر محکم کردند، پیامبر 12 تن را به سرگروهی ایشان برگزید که بزرگان قوم خیش بودند. از آنان یکی عبدالله انصاری بود، دایی معاص.
سیاب از چشمه دیدار پیامبر به شهرمان باز آمدیم. پدر را باز هم گرم نیایش عصرگاهی دیدم نزد منات. او بتش را که بت یثربیان بود سخت عزیز می داشت و هر روزه با او که بتی بود تراشیده از چوب با رنگی به سیاهی زغال ساعتی به راز گفتن می نشست. پدر با پای ناتوانش که از پای دیگر کوتاه‌تر بود خود را از پله‌های بالاخانه بالا می‌کشید و نزد منات آرام می‌گرفت. در خانه ما من و برادرانم بنده پدر بودیم و پدر بنده منات.
از آمدن همپیمانان پیامبر به یثرب روزها گذشت و هر روز گروهی به راه ایمان قدم گذاشتند. جوانان به شتاب می رفتند و بزرگان به کندی. امر از جمله این بزرگان بود، از اشراف بنی سلمه که سخت دلبسته بت خانگیش منات بود.
روزی معاذ آمد و گفت: بت را پرستیدن و پرستار بودن ننگ قوم ماست معاذ. دانستم که پدر را میگوید. گفتم: چه میتوان کرد؟ گفت:
همان که ابراهیم خلیل کرد با بت‌های شهر خود.
گفتم: اما تبر به گردن بت شکسته پدر بستن برابر است با تبر به گردن او زدن. گفت:
اما من اندیشه دیگر در سر دارم.
شب انگام بنات را از روزنی بالاخانه به ریسمانی بستم و پایین فرستادم تا معاذ آن را بگیرد. آنگاه هر دو تن به شتاب از خانه دور شدیم. هرچند که می دانستیم کمتر صدایی می تواند از سنگینی پلک پدر کم کند.
آفتاب که قدم به خانه ما گذاشت، برادرم عبدالله به دیدن شویم امر آمد. اما امر چندی بود که از گفتگوی او می گریخت. از آن هنگام که برادرم رو به مسلمانی آورده بود، امر به بالاخانه پناه برد تا به صحبت منات دلخوش کند. لحظه پس از رفتنش، هنوز عبدالله به دیوار اتاق پشت نداده بود که پشت ما از شنیدن فریاد امر به لرزه در آمد. او فریاد زنان و دشنام گویان با چهره ای افروخته سرختر از آتش در و دیوار را به هم می کوفت و سوی ما می دوید با پای ناتوانش.
Thank you. پدر در پی منات بود و ما همه در پی کنجی تا خود را از شعله سرکش خشم او دور نگاه داریم. خانه کوچک بود که فریاد او را تاب آورد. پدر بیرون دوید و پریشان به هر سو رو کرد تا گم شده‌اش را بیابد.
نه بسیار دورتر از خانه منات را امر در آبریزگاه محله یافت و با خیش باز آورد. آن روز را تا دیر هنگام به شست و شوی بتش مشغول بود و بعد از آن به گفتگو.
تاریکی شب جامعه آرامش بر تن خانه کشیده بود که دیگر باره معاذ آمد. به دامنش آویختم که دست بردارد، اما او نه دشنام شنیده بود و نه بدنام شده بود، پس به راه و کار خود اصرار کرد. ناامیدش نکردم که بت‌پرستی پدر مرا نیز آزار می داد. پس باز هم روزنه و ریسمان و فرو فرستادن بت.
روز پسین هم چون روز پیشین گذشت. بیداری امر، نیافتن منات در بتکده و آشفتگی، با این تفاوت که امر یک سر سوی آبریزگاه دوید بدون جستجو. بار دیگر پیدا کردن و بار دیگر به منزل آوردن و بار دیگر راز و نیاز گفتن با منات.
نمیدانم کیست که با تو چنین میکند. افسوس که مرا خواب شبانه از تو غافل میکند و ننگ زیر پا رفتن حرمت تو بر دامنم مینشیند. اگر من ناتوانم از پاس تو داشتن، چرا تو به این خاری تن میسپاری؟ چرا تو ای مظهر همه قدرتهای عالم تن چوبی خیش را از آزار آسیب شبانه دور نمیداری؟
آن شب باز هم معاذ آمد. به او گفتم مرا معذور دار و در پی همراهی دیگر باش. به زیرکی گفت
تنها همین یک شب چیزی یافتم در خور منات.
سگی مرده را معاذ به ریسمان بسته بود و بر زمین می کشید. شب از نیمه گذشته منات را از روزنه روانه کردیم، در حالی که این بار شمشیری برگردن داشت. گویی پدر محافظت از منات را به گردن او انداخته باشد. معاذ شمشیر از بند منات باز کرد و آوردش را بر جای آن بست. هر دو را آنگاه رها کردیم همانجا پای پله ها و از آن معرکه گریختیم هر کدام سوی خانه خود.
بار دیگر دمدمای آمدن آفتاب، برادرم عبدالله به دیدن شویم آمد. امر نه برای فرار از همنشینی با او، که برای پرسجو از حال منات راه بالا خانه را پیش گرفت. اما این بار در راه آن تک چوب را واژگون بر زمین دست در گردن سگی مرده دید. همه در انتظار دشنامش بودیم و آشوبی چند باره، اما چنین نشد. امر آرام از آنچه می دید چشم برداشت و به خانه بازگشت. عبدالله که در چهره دوست سالهای دورش فرصتی را غنیمت دید، نزد او نشست به صحبت و نصیحت. بت همانجا باقی ماند، ناتوان و بی‌مقدار.
آن روز پدر دل از منات برداشت، نه دل از منات که دل از سالها ستایش بت‌هایی چون او. گویی آن شب که بر ما رفته بود شب نادانی و گمراهی بود، و آن روز که آفتاب دمیده بود روشنایی هدایت را به ارمغان آورده بود.
امر آیین مسلمانی گرفت و بعد از آن با پای ناتوانش در این راه چنان می دوید که عقب ماندن از دیگران را جبران کند. هنگامی که قریش آن سوی دروازه مدینه اردو زد، امر مشتاق چشیدن شربت شهادت به حضور پیامبر رسید به ناله و آه.
داد مرا ای پیامبر خدا از پسرانم بستان، که مرا از رسیدن به آرزویم باز می دارند.
به پیامبر گفتم از کهنسالی رمقی در جانش باقی نمونده، پایش نیز یکی کوتاه‌تر از دیگری است، پس چگونه می‌خواهد راهی میدان شود؟
اما ای پیامبر خدا، مگر کهنسالان و ناتوانان بهشت را آرزو ندارند؟
پیامبر نگاهی مهربان به چهره امر روانه کرد که بیتاب پاسخ او بود. تو را ای برادر، خداوند معذور داشته است و جهاد بر تو نیست.
پدر دیگر باره گفت:
من مشتاق بهشت خدا هستم، نه در پی عذر و بهانه.
پیامبر این بار رو به ما کرد و گفت:
چه پیش آمده که او را از راهش باز می‌داری؟ شاید که خدا بخواهد شهادت را روزی او سازد.
این را که پیامبر گفت دست از پدر برداشتیم. پدر راهی احد شد، در کنار دوستش عبدالله، سوار بر مرکبی که آن دو را به منزل آخرت رساند.
از پسران امر یک تن جان شیرین را در تلخی هنگامه احد به جان آفرین سپرد. قبار کارزار که فرونشست همسر امر به احد آمد برای بردن اجساد مردان خیش.
جسد بی جان عزیزانم را بر شتری بار کرده بودم و سوی مدینه می بردم، اما چه مایه شگفت که شتر کندی می کرد، گویی دست و پا بسته باشد. سوی احد او را گرداندم، چه مایه شگفت که شتر دوی، گویی از باد بیابان سبقت می جست. پس هر بار از این سو باز ماند و با آن سو شتابان رفت. سرانجام انان به شتر سپردم تا به هر طرف که خواهد رود. او نیز راه احد را در پیش گرفت و من غرقه حیرت به دنبالش. دیگر زنان که با من بودند از سنگینی بار شتر شکر کردند، اما آن شتر رنجه سنگینی بار نبود، که اگر این بود چگونه سوی احد شتابان می دوید، سوی مدینه اما نه.
مادر به احد باز آمد در حالی که کشته همسرش، برادرش و فرزندش را بر دوش شتر نشانده بود، و در آن هنگامه بجا مانده از هنگام جنگ پیامبر را سراغ می گرفت.
ای رسول خدا، چگونه است که هرگاه شتر را سوی مدینه می برم کندی می کند و زانو بر زمین می گذارد، اما به سوی احد سبکبار و تیز قدم بر می دارد.
پیامبر از مادر حکایت را که شنید پرسید:
آنگاه که شوید امر قدم از خانه بیرون می نهاد چه بر زبان آورد؟
به یاد دارم که دست سوی آسمان بلند کرد و گفت:
بار الله، پذیرای من باش به این راه که می روم، مبادا به خانم بازگردانی.
پیامبر گفت:
خداوندت نمی خواهد او را به خانهش بازگرداند، که این خواسته او بود و پذیرفته خداوند. این است که شتر کندی می کند، پس اینک ایشان را به خاک احد بسپار و خیال آسوده دار که اینان در آن سرا همه در نزد هم خانه دارند. از دامن آن دامنه کوه که کشتگان روز احد را به آغوش او می سپردند، معاذ مشتی خاک برگرفت و بر مدفن آن دو پیر مرد نثار کرد. بر مدفن امر و عبدالله که دست در دست هم پا به پا جنگیده بودند. پیامبر فرموده بود آن دو را در تنگه یک گور به خاک بسپارید، که ایشان دوستان خوب هم در زندگی بودند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دهم.
آمد که بهار خانه ما باشد، آمد که چون گلی خوشبر و بو بر شاخه خشکیده عمر من و پدرش جلوه کند. بعد از آمدنش دلی داشتم با دو نیمه، نیمه‌ای که بوی او می‌داد و نیمه‌ای که بوی فرزند آمنه را. سه روز دوری او یاد 30 سال چشم انتظاری را در جانم زنده کرد، یاد آن عهد که عروس خانه ابو طالب شده بودم و به نهالی میمانستم بدون بر، یاد آن ایام که شوق پروردن کودک در سینه‌ام پر بود اما آغوشم خالی. آن روزها در آن هنگامه شوق آمنه کودکی از خدای عبدالله هدیه گرفت که چشم بنی هاشم را روشنی داد. محمد به دنیا آمد و به همان نخستین نگاه در دلم نشست. خیره چشمان او شدم و مبهوت آن سخنان که آمنه از لحظه ولادت نوزاد بر زبان می آورد.
آمنه از آن پرده ها که پروردگار هنگام ولادت محمد از برابر چشمان او برداشته بود و آن شگفتی ها که به او نشان داده بود، با زنان هاشمی که بر بالینش حاضر آمده بودند سخن گفت و اینها که گفت فاطمه دختر اسد را در هوای داشتن کودکی چنان مدهوش کرد.
شب که مهمان مکه شد و ابو طالب کنار سفره نشست، به او گفتم شگفت است که در خود نه میل مال دنیا میبینم نه هوای هوسهای زنانه، تنها آرزو دارم فرزندی چون کودک آمنه را در آغوش مادری بگیرم.
آرزوی شایسته داری فاطمه، دیر نیست که یکی چون محمد بر دامنت بنشیند.
بیقرار پرسیدم چه وقت چون این خواهد شد؟ گفت
30 سال که بعد از این بگذرد.
آن سال طالب را خدا به ما داد و بعد از او هر 10 سال که آمد کودکی در آغوشم جای گرفت. یکی عقیل بود، یکی جعفر و یکی علی که آمد تا بهار خانه ما باشد.
بانوی دیر سال خاندان هاشم در مدینه تنها بود و آن هنگام که فرزندش علی رفته بود تا در احد پیامبر تنها نماند، ساعتها را با یاد لحظه های دور جوانی می آمید.
جوانی بودم نشسته در جمع بانوان قریش، تشنه شنیدن آنچه بر زبان زنان سالمند جاری می شد. از ایشان یکی مادر پدری محمد بود، یکی مادر خدیجه و دیگران که خیشاوند یک دیگر بودند. در آن میان به ناگاه عطر وجود محمد به مشام رسید و او که خردسالی بود فرشته سیما قدم به دایره صحبت بانوان گذاشت. دلها چون پرندگانی سبکبال در هوای آن یادگار عبدالله به پرواز درآمد و لبها بر ستایش او باز شد. لحظه گذشت که از پی او یکی دو تن پیشگو که مهمان مکه بودند پیش آمدند و از کودک خردسال آمنه سراغ گرفتند. زنان هر یک که زبانی داشتند محمد را به گونه ای ستودند. پیشگویان سکوت کرده همه را شنیدند. آنگاه گویی اختیار از کف داده باشند، از آینده پیشانی نوشت پیامبر خبر دادند.
بشارت بر شما باد که او پیامبری خواهد شد، بلند مرتبه و نام‌آور. از میان شما بانوان هر کس که وی را در دامن مهر و مادری خیش بگیرد، فرزندی چون او به دنیا خواهد آورد.
از این مژده که پیشگو داد جان من به آشوبی دوباره افتاد. مهری که در دل به محمد داشتم از یک سو و شوق داشتن فرزندی چون او از سوی دیگر مرا به پاسخ واداشت. آری من او را به وقت بیمادری بر دامن مهر خود می نشانم که من همسر عموی او هستم و عمویش پناه او.
پیشگو در چهره آن جوان که محبتش به محمد جسارتش داده بود دقیق شد و گفت:
اگر براستی همان کنی که گفتی، فرزندی به دنیا خواهی آورد نامدار که فرمان بردار پیامبر است و یاور او همواره و همه جا، شمشیر زنی که دشمن را از پیامبر دور کند، غم از چهرش بزداید و تاریکی شبهای تارش را براند. اوست که هیبتش گاهواره نوزادان را به حرکت درآورد و شانه پهلوان را به لرزه. اوست که جایگاهش بلند است و خدا از او خرسند. او در راه پیروی پیامبر تن به هجرت می سپارد و بر سر یاری او جان به دست جهاد بگیرد.
اینها که واژه به واژه بر زبان آن پیشگو می رفت، هر یک آذرخشی بود در آسمان روح من.
فاطمه جوان عروس ابو طالب تنها مانده بود میانی گردابی از صدها نوید و بشارت که بر یکایک آنها دختران عرب سر و جان می باختند.
لحظه های آن روز را نمی دانم به بیداری گذشت یا در خواب، اما آن شب هنگامی که پلک ها را به هم بستم تا دمی از قوقای آن گرداب بیاسایم، رویایی به سراغم آمد که هر زاویش را هنوز به یاد دارم. هنگام صبح بدون درنگ پی خواب گذاری کهنسال رفتم برای خبر یافتن از رازهای نهان آن رویا.
رویایت را برایم باز کن به دقت و با حوصله.
به خواب رشته ای از کوههای شام را دیدم که غرقه آهن سیه کشان سوی من می آمد و چون او کوههای مکه بلکه ترسنگیزتر از او. در آن میانه میان دست خود چهار شمشیر دیدم و یک کلاه خود. پس چون به راه افتادم شمشیری از من در آب افتاد و با آن رفت. شمشیر دیگر را لحظه بعد از آن رها شده دیدم که سوی آسمان بال و پر باز کرده بود. آنگاه شمشیر سوم از دستم به زمین افتاد و در دم شکست. باقی ماند در دست من شمشیر آخر که چون از من جدا شد به شیری ماننده شد، قرنده و توفنده که می خرامید و مردمان از شکوهش ترسان بودند ولی با او مهربان. این بود تا آن هنگام که محمد پیش آمد. شیر مشتاق او به نزدش آرام گرفت و رام شد.
دخترم، از آنچه برایم باز گفتی برمی آید که به زودی مادر چهار پسر خواهی شد و پس از ایشان یک دختر. از پسرانت یکی غرقه آب می شود و دیگری کشته جنگ. از دیگری نیز فرزندانی باقی خواهد ماند، اما واپسین آنان پیشوای مردمان خواهد شد. او تدبیر و شمشیر را کنار هم در راه پیروی پیامبری به کار گیرد که انگیخته خداوند است. تعبیر رویای تو دخترم چیزی جز این نیست.
این بشارت ها که گفتند و شنیدم مرا به والایی آن کودکم نیک آگاه کرده بود. این بود که وقتی سالهای دراز چشم انتظاری به یک سو رفت و هنگام ولادت او نزدیک شد، نزد کعبه خدایم را به حق او سوگند دادم. پروردگارا، به آنچه از پیامبر و کتاب بر ما فرو فرستادی و نیز به آنکه کعبه را بنا کرده است، تو را سوگند می دهم به حق طفلی که به او بار دارم ولادت وی را بر من آسان گردانی.
دختر اسد را در حال نیایش نزد کعبه دیدم. آن هنگام که او را درد بار گذاردن فرا گرفته بود و ما آن سوتر با جمعی از مردان عبدالعزا به گفتگو نشسته بودیم و عباس برادر ابو طالب در میان ما بود. پس لحظه‌ای بر ما رفت که ناگهان دیوار کعبه را مقابل فاطمه شکافته دیدیم. در حالی که او از شکاف دیوار می گذشت و قدم در کعبه می گذاشت، برخاستیم و حیران به آن سو دویدیم، اما شکاف دیوار به هم برآمد و دختر اسد را پنهان کرد. ما همه وامانده به یادآوری رویایی ایستادیم که در بیداری دیده بودیم.
3 روز مهمان کعبه بودم و میزبانم خدای کعبه. هنگام بیرون آمدن ندایی برآمد که
نامش را از نام خود جدا کردم، او را به ادب خیش مؤدب ساختم و دشواری های علم را بر او آسان کردم. اوست که بت‌های این خانه را فرو می شکند و بر بام این خانه بانگ اذان بر می دارد. پس خوشا به حال دوستدار و فرمانبر او و بدا بر نافرمان و بدخواه.
شد که علی آمد، آمد که برای من کودکی باشد به سان محمد و برای محمد یاوری بزرگ. بعد از آمدنش دلی داشتم با 2 نیمه، نیمه‌ای که بوی او می‌داد و نیمه‌ای که بوی فرزند آمنه را.
علی را پدرش ابو طالب به همنشینی محمد با می داشت و علی هر روز تشنه تر از پیش به خانه و خلوت وی پناه می برد. روزهای نوجوانی علی پیامبر این و آن را به مسلمانی خواند. علی پیشا پیش مردان دست همراهی به پیامبر داد و پیامبر دیده یاری به او بست.
احد نیز رفته بود تا پیامبر تنها نماند. آنگاه که آن دو عزیزم باز آمدند، خبرها باز آوردند از آنچه در آن هنگام بین ایشان رفته بود.
اگر هوسرانی آن گروه که بر فراز کوه به نگاهبانی ایستاده بودند، ایشان را از اجرای فرمان پیامبر باز نمی داشت، سپاه قریش از آن بیابان گریخته بود. اما نگاهبانان نافرمان جای خود وا نهادند و سپاه دشمن از آن منفذ جانی دوباره یافت. آنگاه از پیش و پس به مسلمانان یورش بردند و عرصه را بر ایشان تنگ گرفتند. از مهاجران انصار این زمان بسیار بسیار پا به فرار گذاشتند و سوی مدینه باز گشتند. علی اما ایستاد در کنار پیامبر پیکارگر و پایدار. از دست آن قوم که تنها جان پیامبر را هدف گرفته بودند 90 زخم بر دست و صورت و پای علی نشست، اما علی از پا ننشست، ایستاده بود و پیامبر را چون سپر از تیغ دشمن دور می کرد.
جانبازی پسرم را جبرئیل پسندید، بر پیامبر پدیدار شد و بر علی آفرین گفت.
جوان مردی همین است که علی آشکارش می کند.
پیامبر پاسخ او را داد: چه جای شگفتی است که او از من است و من از او؟ جبرئیل شادمانه گفت:
همانا من نیز از شما دو تنم.
در آن میانه ناگهان ندایی از آسمان برخاست که در آن میدان همگان شنیدند. شمشیری نیست مگر شمشیر علی، و جوان مردی نیست مگر علی.
لا فقط
شمشیری نیست مگر شمشیر علی، و جوان مردی نیست مگر علی.
این ندا را گویی من نیز دریافته بودم، نه با گوش که با دل، و نه در میدان که در مدینه. آنگاه که دو پاره دلم را به سلامت دیدم بازگشته از احد، خدا را شکر گذاردم بر آن بشارت‌های راستین و بر آن افتخار که به وجود علی نصیب خاندان ابوطالب شده بود.